بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم، پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام بر شما بینندگان عزیز که باز هم دوشنبه شب رسیده بیننده برنامه راه و بیراه هستید و آشنا هستید با روال این برنامه و هدف این برنامه. همینطور که مستحضر هستید، باز هم ما میهمان منازل شما هستیم تا نشان بدهیم به شما راه را از بیراهی که وهابیت درست کرده و نشان بدهیم تفاوتی که بین راه اهل سنت و سایر مسلمین، راه شیعه و سایر مسلمان ها با وهابیت وجود داره و اینکه نشان بدهیم بیراهه و اون راه مسدودی رو که وهابیت برای مسلمان ها به عنوان راه اصلی داره نشان میدهد چقدر بی هدف هست اون راه و نمیشود به آن رسید، به آن چیزی که وهابیت میگوید. در خدمت کارشناس عزیز هستیم، استاد حجت الاسلام و المسلمین یزدانی. طبق هفته گذشته در محضر ایشون هستیم و در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود، والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله وعلى الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که در هر نقطه از این عالم که زندگی میکنید، زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمتتون هستیم.
متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز و ارجمند، اگر هفته گذشته با ما همراه بوده باشید، میدانید که موضوعی که ما هفته هاست در پیش گرفتیم بحث استغاثه و توسل هست و تفاوتی که نگرش وهابیت با سایر مسلمان‌ها در این خصوص داره. مراجعه میکنیم به کتب و تراث مذاهب و تفکرات گوناگون تا ببینیم که واقعا چه چیزی رو میشه از اونها فهمید، وهابیت چه میگوید، اهل سنت چه میگویند، شیعه چه گفته است و ائمه اطهار علیهم السلام و قرآن کریم چه فرمودند. بنده درخواست میکنم از استاد یزدانی خلاصه از هفته گذشته و مطلبی که در هفته گذشته فرمودند رو انشاءالله بفرمایند تا بعد سراغ موضوع امشب خواهیم رفت. در خدمتتون هستیم.
خب ما در هفته گذشته روایت ابو ایوب انصاری رضوان الله تعالی علیه رو خوندیم که ابو ایوب انصاری میاد سراغ قبر پیغمبر و صورت خودش رو روی قبر پیغمبر میگذاره و در حقیقت با پیغمبر یا سخن میگه یا متوسل میشه یا استغاثه میکنه. به هر حال گفتیم این روایت هرچی رو که ثابت کنه برخلاف دیدگاه وهابیت هست و دیدگاه شیعه رو در جواز توسل و استغاثه به پیغمبر ثابت میکنه. نظر اشکالاتی رو که وهابی ها گرفته بودن همه رو پاسخ دادیم و انشاءالله امروز هم در خدمتون هستیم با یک روایتی دیگه در باره جواز توسل از دیدگاه اهل سنت انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز و ارجمند، چه که درخواست ماست از شما بینندگان عزیز اینه که با دیدی بدون تعصب نگاه بکنید به این برنامه ها و انشاءالله آنچه که نتیجه گیری میکنید حق و حقیقت باشد، نه به صرف اینکه کسی شیعه است یا سنی است یا وهابی است با اون نگرش نگاه بکنیم. شما نگاه بکنید ببینید چه گروهی مستند و مستدل صحبت میکنند، چه گروهی اندیشه و تفکرات و نظراتشون برگرفته از قرآن کریم و احادیث و سنت صحیح پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. استاد یزدانی، ما مشتاق هستیم ببینیم که چه روایتی رو برای امشب آماده کردید.
روایتی که امشب انشاءالله مفصل درباره اون بحث خواهیم کرد، روایت توسل خلیفه دوم به جناب عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که روایت از نظر سندی مشکلی نداره چون در صحیح بخاری آمده، اما اشکالات دلالی گرفتن که انشاءالله اون اشکالات رو هم کلیپ براش آماده کردیم و هم انشاءالله شما مطرح کردید پاسخ خواهیم داد
انشاءالله.
روایت در صحیح بخاری آمده، صحیح بخاری الامام ابی عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری که اگر صفحه مونیتور بنده باشه چاپ دار ابن کثیر دمشق و همچنین بیروت که دیگه دو جا این نمایندگی داره، یکی از بهترین چاپ های صحیح بخاری هم همین چاپ هست، اینم تبع اول 1423. کتاب الاستسقاء روایت باب شماره 3، باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحط. روایت شماره 10 10 البته خب روایت قبلیش هم هست که انشالله اونها رو در آینده بررسی خواهیم کرد که توسل حضرت ابو طالب علیه السلام رو به پیغمبر ثابت میکنه. اما روایت شماره 10 10 روایت معروفی که بسیار مشهور هست این روایت از سمامت ابن عبدالله ابن انس که نقل میکنه ان عمر ابن الخطاب کان ازا قهتو استسقا بالعباس ابن عبدالمطلب و فقاله. عمر ابن خطاب هر وقت که قحطی گرفتار قحطی میشد و قحطی رو احساس میکرد به عباس ابن عبدالمطلب به وسیله عباس ابن عبدالمطلب از خداوند طلب باران میکرد. فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فسقنا قال فيسقون. و خلیفه دوم میمد خودش دعا میکرد که خدایا ما همیشه در زمان پیغمبر به پیغمبر متوسل میشدیم و شما برای ما باران میفرستادید و ما رو سیراب میکردید و الان متوسل شدیم به عموی پیغمبر، پس خدایا برای ما باران بفرست. و راوی میگه که باران هم آمد. روایت شماره 10 10 که خیلی روایتی مشهوری هست، همین روایت در کتابهای دیگه آمده که من فقط یکی از اونها رو خدمت شما نشون خواهم داد. ذخایر العقبا فی مناقب ذوی القربا، نویسنده امام حافظ محدث مورخ محب الدین ابی العباس احمد ابن عبدالله ابن محمد طبری مکی متوفای 694 با تحقیق اکرم البوشی و محمود الارنعوت چاپ اول که به حال خیلی چاپ معتبری هم هست، صفحه 332 همین روایت بخاری رو نقل میکنه و بعد روایت دومی رو که وقتی باران بارید و به حال نماز تمام شد خلیفه دوم خطبه ای خواند یا بعد از باران، ان عمر ابن الخطاب ان عمر خطب الناس و قال ایها الناس ان رسول الله کان یرا للعباس ما یرا الولد لوالده یعظمه و یفخمه و یبر قسمه فاقتدوا ایها الناس برسول الله فی عمه العباس. میگه سخنرانی وقتی کرد و این گونه حرف زد که ای مردم، رسول خدا برای عباس خیلی احترام قائل بود، همون احترامی رو که فرزند برای پدرش قائل بود، او رو تکریم میکرد، او رو به حال احترام میکرد و چی میکرد. مردم شما هم به رسول خدا اقتدا کنید، به عباس احترام بگذارید، عباس رو مقامش رو بزرگ بدارید و او رو تعظیم کنید. و تخذوه وسیلتن الالله عز و جل فی ما نزل بکن، مردم عباس رو وسیله خودتون قرار بدید در بلاهایی که بر سر شما میاد، در اتفاقاتی که برای شما میفته عباس رو وسیله خودتون قرار بدید. بعد میگه حدیثون حسنون صحیح، این حدیث سندش هم حسن هست و هم از این جهت که یک سند داره حسنه، ولی از نظر وثاقت که راویاش سره هستن سندش صحیح هست. این هم یکی از بزرگان اهل سنت که به هر حال این مکمل اون روایت هست، چون روایت فقط تا اونجا آورده ولی این روایت ادامهش رو هم داره که خلیفه دوم سخنرانی میکنه. این روایت است که ما بهش استدلال میکنیم و انشالله خدمتون هستیم. همین و تخذه وسیلتن الالله رو فتح الباری ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد شماره 3، فتح الباری شرح صحیح بخاری، حافظ ابن حجر عسقلانی مجلد 3 چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی صفحه شماره 352 کتاب الاستسقاء ذیل همون حدیث 10 10 نقل کرده که واتخذوه وسیلتن الالله. این کل روایت هست و به هر حال روایات دیگه هم که ان شاء الله اینا در ادامه در پاسخ به شبهاتش مطرح خواهیم کرد. بله
استاد عزیز، اگر اجازه بفرمایید ما بحث‌ها و شبهاتی که وهابی‌ها در حول این روایت داشتن رو با هم دیگه بشنویم و پاسخ شما رو ان شاء الله بعد از اون خواهیم شنید. بینندگان عزیز ارجمند، از اونجایی که ما عادت داریم در شبکه جهانی ولایت حرفا رو به صورت یکسویه مطرح نکنیم و سخن طرف مقابل هم دوست داریم پخش بشه، هم شیعه هم سنی هم وهابی ببیند و بشنود تا به این وسیله بهتر بشه قضاوت کرد، ما بحث‌ها و پاسخ‌هایی رو که دیگه تقریبا بهترین پاسخ‌هایی که نسبت به مطالبی که اینجا مطرح میشه رو آماده میکنیم، چون اونها که برای بحث و گفتگو نمیان میترسن، حالا به هر نحوی ایرادی نداره، ما صحبت اونها رو پخش میکنیم و انشاءالله از استاد یزدانی پاسخ خواهیم گرفت. کلیپ اول رو با هم ببینیم، در خصوص این روایت ببینیم چه پاسخی دادن.
توسل عمر رضی الله تعالی عنه به ابن عباس رضی الله عنهما برای نزول باران و در واقع در جریان استسقا. خلاصه این سخن این هست، حالا اگر روایت رو ما داشته باشیم ممنون میشم، این حدیث در صحیح بخاری است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث در واقع خیلی واضح است، عن انس رضی الله تعالی عنه، انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه میگوید در دوران عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه قحط سالی شد. به هر حال میفرماید کان اذا قحطوا استسقا بالعباس ابن عبد المطلب، از عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه که هنگامی که قحط سالی پیش اومد به عباس ابن عبد المطلب استسقا میکردند. چطوری؟ اینطوری میفرمودند، فقال، اینطوری میگفتند، اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلی الله علیه وسلم فتسقينا، بار الها ما در گذشته متوسل به پیامبر می شدیم. یعنی چی؟ یعنی از پیامبر می خواستیم تا برای ما دعا بکند، فتسقینا، پس تو ما رو باران می دادی، به ما باران نازل می کردی، و انا نتوسل الیک به عم نبینا فسقنا، و ما متوسل به عموی پیامبر قال فیسقان، و با در نتیجه باران برای اونها نازل می شد. حدیث در اینجا مختصر هست، الفاظ حدیث در جاهای دیگر مفصل هستند. خود همینی که پیامبر عمر ابن خطاب حاضر نیست که بعد از وفات پیامبر به سخنان به پیامبر متوسل بشه، دلیل بر این هست که حاضر نیست. به این خاطر عباس رضی الله تعالی عنه را که فردی زنده بودند آوردند و اونجا ازش خواستند که دعا بکنند. در بعضی از روایات اومده که به عباس گفتند بلند شو و دعا بکن، و ایشون دعا کردند و خداوند متعال باران نازل کردند.
بله، ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز و ارجمند، به هر حال پاسخ اولی بود که نسبت به این روایت میدن، چون در صحیح بخاری اومده روایت، کارش نمیتونن بکنن و جرئت ندارن بگن این جزء اون چند درصد روایت ضعیفیه که اصلا مشخص نمیکنن کدوم روایت ضعیفه در بخاری. علی ای هلن پاسخی که این کارشناس وهابی داد رو با هم شنیدیم. استاد یزدانی، ایشون گفت همین که خلیفه دوم مراجعه نکرده به پیامبر و به قبر پیامبر و مراجعه کرده به عباس عموی پیامبر، این نشون دهنده اینه که عمر میدانسته توسل به مرده جایز نیست.
بله، این یکی از اشکالات اساسی و مهم این هاست که میخوان از این روایت نه تنها عدم جواز توسل رو، بلکه میخوان خلافش رو ثابت کنن. نه تنها توسل رو میخوان زیر سوال ببرن، بلکه عدمش رو اینا میخوان ثابت کنن. خب علمای بزرگ اهل سنت از این شبهه مفصل جواب دادن. حالا من از جوابهایی که خودم رو میدونم رو نمیگم، مستقیم میرم سراغ علمای اهل سنت. اول هم جواب محمد عمر سربازی رو میارم، نزدیک حدود 7 8 تا جواب اینها میدن که انشالله حالا شما دونه دونه بشمارش، من فقط میخونم دیگه. بعد ببینیم اینا چند جواب به چند جواب میرسن. محمد عمر سربازی از علمای بزرگ جنوب ایران هست که به هر حال اهل سنت جنوب خیلی برای او احترام قائل هست و کل اهل سنت ایران او رو میشناسن و از این جدیدا که به هر حال آمدن و چیز میکنن خیلی معروفتر، مشهورتر و
استاد اینها،
استاد همه اینها بوده و خیلی احترامش بیشتر از این بوده و الان هم عبدالرحمن سربازی همینطور است. خب کتاب فتاوا منبع العلوم، کوهوان، نویسنده علامه محقق حضرت مولانا محمد عمر سربازی این کتاب رو نوشته. این جلد کتاب هست، اینم صفحه دوم کتاب هست، فتاوا منبع العلوم کوهوان جلد اول، اثر مفتی بزرگ فقیه عصر حضرت علامه مولانا محمد عمر سربازی. حالا فکر کنم خیلی زوم شده، در اینم مشخصات کتاب هست، اینم صفحه شماره 169 عنوان داده جواب حدیث حضرت عمر در مسئله توسل به حضرت عباس. خود همین حدیث بزرگترین دلیل است. دیگه فارسی، من فارسیشو میخونم. بزرگترین دلیل است برای ثبوت توسل از احیا و اموات. مقصد اصلی فاروق اعظم از این عمل این بود که امت را بیدار کند که توسل به نبی اکرم دو نوع است. بلا واسطه از نبی کرام توسل کرده شود، پیامبر زنده باشه، بل از خود پیغمبر طلب حاجت کنی و توسل بخوای. از اقربای حسیه یا معنویه نبی اکرم توسل کرده شود، حالا لحجهش خب برحال یه خورده به زبان قدیمی هست، کما اینکه حضرت حکیم الامه می فرماید از این حدیث توسل به غیر نبی هم ثابت شد وقتی که او را به نبی تعلق حسی یا معنوی باشد. پس فاروق اعظم نه به این سبب از حضرت عباس توسل کردن که بعد از وفات حضور اکرم از او توسل روا نیست.
داره
دقیقا پاسخ آقای ترشابیه یا چیز دیگه میگفتن. بله. چرا که در روایات دیگر جواز آن بعد از وفات هم ثابت است، چنان که ذکر کردم. بلکه هدف دوم فاروق اعظم این بود که مسلمانان را متوجه کند که جواز توسل خاص به انبیا نیست، بلکه به دیگر سلها هم
رواست.
جواب اول دیگه جواب مولانا محمد عمر سربازی بزرگ اهل سنت ایران هست. چی بود جوابش؟ اگه گفتی؟
چرا؟ حواسم بود سوری از نگه اجازه بفهمید. بله، بس اول روی این موضوع بود که اتفاقا خلیفه دوم با این کار میخواست ثابت بکنه هم توسل مستقیم به پیامبر جایزه و هم به اقربای پیامبر، که اگر الان ما توسل به پیامبر ثابت کردیم نه بگن چرا به امیرالمومنین شما توسل میکنید. همین روایت اون
فقط توسل به پیغمبر جایزه، این خواست ثابت کنه که توسل به صالحین دیگر هم
جایز
هست. خب بس حواست بده. این جواب اول از محمد عمر سربازی. حالا بریم جوابهای دیگر علمای اهل سنت رو هم ببینیم که اینها دیگه مفصل جواب دادن. علامه سید احمد بن سید زینی دهلان، مفتی شافعی ها در مکه مکرمه در بین دو دوره حکومت دوم و سوم وهابیت، الدره الثانیه فی الرد علی الوهابیه، اصلا نام کتاب مشت محکم بر دهان همه این وهابیا، الدره الثانیه فی الرد علی الوهابیه، این هم صفحه دوم کتاب و این هم صفحه شماره 34. ایشون دیگه مفصل تمام شبهات رو جواب میده، جوابهای متعدد. انما استسقى عمر بالعباس ولم يستسق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس جواز الاستسقاء بغير النبي صلى الله عليه واله وسلم. همون جواب مولوی مولانا محمد عمر سربازی. عمر اگر آمد به عباس توسل کرد، دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که ثابت کنه توسل به غیر پیغمبر هم جایز هست و ان ذالک لا حرج فیه، اشکالی نداره آدم به غیر پیغمبر هم توسل کنه. و امال استسقاء النبی فکان معلوما عندهم فلربما ان بعض الناس يتوهم انه لا يجوز الاستسقاء بغير النبي صلى الله عليه واله وسلم فبين لهم عمر بالاستسقاء بالعباس الجواز. میگه شاید مردم فکر میکردن که توسل و استسقاء فقط به پیغمبر جایزه. خلیفه دوم اومد مردم رو هوشیار کنه، برای مردم روشن کنه که مردم توسل به غیر پیغمبر هم جایز هست. بله، اگر خلیفه دوم می اومدن به پیغمبر توسل می کردن، ممکن بود بعضی از مردم دچار توهم بشن و اینگونه بفهمن که انه لا یجوز الاستسقاء به غیره صلی الله علیه و آله. اگر خلیفه دوم هر حال فقط به پیغمبر متوسل می شد، مردم فکر میکردن که توسل فقط پیغمبر جایزه. این یک جواب از ایشون. بعد شبهه رو مطرح میکنه، و لیس لقائل ان یقول انما استسقا بالعباس لان العباس حی و النبی قد مات. البته این شبهه است که کلیپ دومی هم ما داریم. بله. کلیپ دومو ببینیم.
بله، اگر اجازه بفرمایید
جواب بدیم
ان شاء الله. بینندگان عزیز، ایرادات دیگه اینا به این روایت گرفتن، با هم دیگه میشتم ایرادات وهابی ها رو و بعد برمیگردیم پاسخ اهل سنت رو از طریق استاد یزدانی خواهیم شنید. کلیپ دوم رو با هم ببینیم.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله و عبدالله.
آقای هاشمی، الله عز و جل برای حضرت علی علیه السلام و کل اهل بیت علیه السلام کافی بود و برای ملت ایران هم کافی است. اما جناب آقای هاشمی، این جواب سوال شما، اما سوال بنده از جناب آقای عقیل هاشمی این است که آقای عمر اگر خدا برایش کافی نبود که در صحیح بخاری می فرماید اللهم انا کنا نتوسل الیک نبیا، و ایشون فقط توسل کرد. و این که حضرت علی علیه السلام رو ما در جنگ خیبر
اجازه ببینید، اجازه شما قرار نیست اینجا انشاء بخوانید مطلب یکی یکی. حضرت عمر در کنار قبر پیامبر به چه کسی متوسل شد؟
اللهم انا کنا نتوسل الیک نبیا. شما ترجمه بفرمایید.
چرا دنباله حدیث رو کامل نمیخونید؟ دنباله حدیث چیه؟ ما در زمان حیات پیامبر به پیامبر متوسل میشیم، در گذشته به پیامبر خدا متوسل میشدیم. حالا دنبال حدیث
متوسل علیکه. آقا کنا داره.
کنا یعنی چی؟ آقای باقری، کنا فعل ماضی است یا مضارعه؟
فعل ماضی.
خب ماضی یعنی در گذشته ما به پیامبر خدا متوسل میشدیم، درسته؟
حالا متوسل میشیم به عباس. کجای قرآن داره به زنده متوسل میشی؟
آقای عبدالله لطفا آشفته نباشین، آروم آروم با هم دیگه به نتیجه
برسید. آشفته نیستم، قهر نمی کنی شما
بیچونان. آقای باقری از وقت معمول بهش بیشتر داده بشه. آقای باقری سوال، دنبالی حدیث الان بفرمایین.
آقا دنبالی حدیث اینه، قبول کردی اللهم انا کنا نتوسل علیک نبیا؟
ما در گذشته به پیامبر خدا متوسل می شدیم، الان که از دنیا رفته به چه کسی متوسل می شیم؟ بفرمایید دنبالی حدیث.
خب چشم آقای هاشمی، کجا شما برای من بگو حضرت عمر چرا در زمان حیات پیامبر
بینندگان عزیز، چون جمله بعدی حدیث دستش را رو خواهد کرد، حاضر نیست جمله بعدی حدیث را بخونه و منم حق بهتون میدم آقای باقری، و این روشی است که شما از اساتید خود یاد گرفتین. آقای باقری دنبالی حدیث چرا حاضر نیستین دنبالی حدیث را بخونید؟
اجازه نمیدی بذار من بگم.
خب
میگه عمر میگه که ما به قبر به پیامبر متوسل میشدیم، حالا به عباس عموی پیامبر
الله
شما میخواین که بری سر قبر نبی.
الله اکبر، الله اکبر، خداوند حق را بر زبان شما جاری نمود. چرا حضرت عمر کنار قبر پیامبر به عباس متوسل میشه؟ مگر عباس از پیامبر بهتره؟ در این حدیث اتاق خانه تصویر لپتاپ رو ما بدیم ببینید با چه روش ماهرانه ای. آقای باقری هم قد نکنید لطفا، آقای باقری قد نکنید، تشریف داشته باشید فعلا لطفا صحبت نفرمایید تا من این مطلب رو ارائه بدم. در کتاب صحیح بخاری حدیث 10-10 که آقای باقری از استاد خود به این صورت نقل کردن یاد گرفتن، پیامبر حضرت عمر اللهم نمیگی یا علی یا ابوالفضل یا پیامبر، نه اللهم یا الله انا کناس، چشمشون به این کنا نمیره. اتاق خانه اگر تصویر زوم کنید به نحوی که واضح دیده بشه ممنون میشم. کنا در گذشته، نکونو نیست، انا نکونو نیست، انا کنا ما در گذشته، نتوسل الیک بنبینا، پیامبر زمانی که زنده بود ما به پیامبر متوسل می شدیم و تو به ما آب می دادید، و الان که پیامبر زنده نیست، و انا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا، قبر پیامبر کنار یک وجبی و یک متریش بود، اما چرا اینجا حضرت عمر به قبر پیامبر متوسل نشد؟ آقای باقری اگر جواب این مطلب نمیتونید بدید، اجازه بدید شاید روحانیون دیگری جواب این مطلب بلد باشن.
جواب میدم آقای هاشمی، کجا قرآن گفته به عموی پیغمبر؟
آقای باقری سوال، حضرت عمر به قبر پیامبر متوسل نشد، اگر پاسخ بلد نیستین شاید روحانیون بلد باشن. آقای باقری چرا سوال من خیلی واضح، روشن، شفاف و شیواست، چرا حضرت عمر در حالی که کنار قبر پیامبر بود به قبر پیامبر متوسل نشد؟ اگر پاسخ این بلد نیستین شاید
روحانیون بلد باشن.
چون زنده بود آقای باقری همونطور که پیامبر قبلا زنده بود. حالا سوال متشکرم از فرمان. حالا سوال، چرا حضرت عمر به قبر پیامبر متوسل نشد؟ من میدونم پاسخ بلد نیستیم یا نمیدیم. آقای باقری
بله، بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید تماسی بود که خب به هر حال طبق معمول تماس خود به خود قطع شد دیگه، تماسایی که چالش آفرین باشه خود به خود قطع میشه، کلا یک قاعده در اونجا هست. البته نکته هم حالا در پرانتز عرض کنم خدمتتون که اینها به هوش باشند، ما کلیپ دکمه سفید مربعی رنگ رو که اینها برای قطع تماس ازش استفاده میکنن کلیپش رو داریم، غافلگیر خواهند شد وقتی که پخش اون رو خواهند دید اون بماند. استاد یزدانی عزیز، پاسخهایی رو سعی کردن وهابی‌ها بدن استاد به این روایت، خب بیننده نظرشون این بود که اینها که شما که میگید فقط یا الله فقط یا الله و علیس الله به کافن عبده، چرا خلیفه دوم به عباس توسل کرده، خدا مگر براش کافی نبود؟ و یک سری شواهد دیگه که من خیلی سریع مرور میکنم و انشاءالله شما به همشون پاسخ بدید. بعد بحث بعدی این بود که شما ادامه روایت رو نمیخونید، اگر بخونید دستتون رو میشه. ببینیم ادامه روایت رو باز با هم دیگه انشاءالله ببینیم که چه هست. بعد سوال دیگه که این وهابی مطرح کرد، گفتن که چرا به پیامبر متوسل نشد، مگر عباس از پیامبر جایگاه بالاتری داشت؟ بعد گفتن که خب ابتدای جملهش آمده اللهم، نگفته یا علی، شبهشون مطرح کردن این شبه رو هم. و گفتن که در این روایت لفظ کنا آمده و چون ماضی هست به گذشته برمیگرده، قبلا توسل میکردن، یه زمانی شرک جایز بوده. و اینکه چرا به قبر پیامبر اونجا توسل نکرده خلیفه دوم، رفته سراغ عباس، که خیلی هم روی این سوال تاکید داشتن. در خدمتتون هستم.
دونه دونه این پرسیدی خوب بود، این همه الان یه چیزی یادم بمونه جواب بدم. ابن نداره. خب البته جواب همه رو علمای اهل سنت دادن، الان از همینجا که خوندم خدمتتون از همین جا به هر حال روشن میشه
ان شاء الله. اگر پاسخی جامون من سوال مجدد مطرح
میکنم. اشکالش این بود که چرا نرفت سراغ قبر پیغمبر، اشکال قبلی رو خدمتتون جواب دادیم. اشکال دومش این بود که چرا نرفت سراغ قبر پیغمبر.
بله.
خب میرفت سراغ قبر پیغمبر، چرا نرفت، چرا اومد سراغ عباس؟ دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که به هر حال عباس زنده بود و توسل به زنده جایز هست و توسل به دعای اوست. گفتیم علامه زینی دهلان، از احمد زینی دهلان از این جواب داده در کتاب الدوره الرسانیه فی رد علی الوهابیه. جواب اول رو خدمتون عرض کردیم که دلیلش این بود که یکی از جوابها این بود که میخواست ثابت کنه که به غیر پیغمبر هم توسل جایز هست. جواب دوم، ولیس لقائل ان یقول انما استسقا بالعباس لان العباس حی و النبی قد مات. کسی نیاد بگه، هاشمی نیاد بگه که پیغمبر عمر آمد به عباس توسل کرد چون عباس زنده بود و پیغمبر از دنیا رفته بود، به این دلیل بوده. دقیقا داره جواب شبهه آقای هاشمی رو میده، یک از علمای اهل سنت، یک از بزرگان اهل سنت، مفتی اعظم اهل سنت در شیخ الاسلام اهل سنت در مکه بوده در زمان خودش و مفتی اعظم شافعی ها.
کسی هم نگفته از لحاظ عقلی مشکل داشته.
بله. و ان الاستسقاء بغیر الحق لا يجوز. کسی حق نداره بگه استسقاء بغیر زنده جایز نیست. لأننا نقول ان هذا التوهم مع وجود الفاضل فان علیا کان موجودا و هو افضل من العباس. به هر حال خود مطلبش گنگه. موضوعش این هست، میخواد بگه که عمر ابن خطاب میخواست ثابت کنه که با وجود فاضل توسل به مفضول هم
جایز
هست. خیلی نکته ظریفیه. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به اجماع تمام مسلمان ها از برحال از عباس مقامش بالاتر هست. امیر المؤمنین اولین مسلمان هست و عباس سال هفتم بعد از حدیبیه مسلمان شده. برحال فضیلت امیر المؤمنین بر او شکی نیست. خب چرا خلیفه دوم نرفت سراغ امیر المؤمنین؟
اون که زنده بود،
اونم زنده بود، چرا نرفت سراغ اون؟ سوال دیگه. خب چرا نرفت سراغ یکی دیگه که خیلی مقامش از عباس بالاتر باشه؟ چرا نرفت سراغ خودش؟ چرا خودش دعا نکرد؟ مگر از دیدگاه اهل سنت عمر ابن خطاب از عباس بالاتر نیست مقامش؟ خب چرا خودش دعا نکرد؟ مگر خدا حرف خلیفه دوم گوش نمی کرد؟ قبول نداشت؟ توسل او رو نمی پذیرفت؟ جواب باید بدن. ایشون به هر حال توجیهش این هست، سید زینی دهلان، که میخواست ثابت کنه با وجود فاضل توسل به مفضول هم جائز هست. این جواب ایشون هست. البته خب شاید جواب قانع کننده ای نباشه و اگر چنین اتفاق افتاده باشه ما مطمئن هستیم که هدف چیزی دیگه بوده، هدف کمرنگ کردن امیرالمومنین در جامعه بوده. حالا جواب بعدی، حالا کاری خیلی نمیخوایم روی این قضیه وارد بشه. قال بعض العارفین و فی توسل عمر بالعباس دون النبی نکتتون اخرى ایزن، در توسل عمر به عباس یک نکته دیگه وجود داره، زیادتن علاما تقدمه، بیشتر از اون چیزی که گفتیم، و هی شفقت عمر علا زعفاء المؤمنین، میخواست رحم و مروت عمر ابن خطاب بر زعفاء مؤمنین رو ثابت کنه. چطوری؟ میگه اگر استسقا میکرد پیغمبر بزرگوار اسلام ممکن بود که باران دیرتر بیاد، یک ساعت دو ساعت یک روز دو روز دیرتر بیاد، چه امکان داره آدم از خدا هم که چیزی میخواد گاهی ممکن از خداوند صلاح نداند و دعای آدم اجابت نشود. از پیغمبر میرفتن و مردم طلب باران میکردن، ممکن بود باران دیر بیاد. لأنها معلقتون به ارادت الله و مشیته، فلو تأخرت الاجابه ربما تقع وسوستون و استرابون لمن کان ضعیف الایمان به سبب تأخر الاجابه. خب اگر باران دیرتر میومد مردم چیکار میکردن؟ اونایی که تازه مسلمان شده بودن میگفتن بابا پیغمبر کاری از دستش بر نمیاد، ایمانشون ضعیف میشد، به هر حال دچار وسوسه و استراب میشدن. خلیفه دوم نرفت سراغ خداوند، از خدا نخواست، چون میترسید خدا نده، حالا اینشو من اضافه میکنم دیگه، از خدا نخواست چون میترسید خدا نده آبروش بره، از پیغمبر نخواست، چرا؟ چون میترسید پیغمبر اجابت نکنه و تأخیر بیفته مردم ایمانشون
متزلزل بشه.
از عباس استسقا کرد، خب از عباس استسقا کرد، باران میآمد کرامتی بود برای عباس، اگر نمیآمد خب مردم میگفت خب عباس عموی پیغمبر بود، خیلی مهم نبوده، باید به خود پیغمبر متوسل بشیم این بار. ببینید چقدر استدلالش قشنگ هست. به خلاف ما ازاکان توسل به غیر نبی فإنها لو تأخرت الاجابه، به خلاف توسل به غیر پیغمبر که اگر اجابت به تأخیر هم میفتاد وسوسه و استراب مردم رو فرا نمیگرفت. بنابراین تا اینجا چند تا جواب شد؟ تا اینجا سه تا جواب شد. این سه تا جواب رو یاد داشتیم، حالا من آخرش از شما خواهم پرسید این سه تا جوابی که علمای اهل سنت دادن. جواب بعدی رو از زبان ابن حجر هیثمی با همدیگه انشاءالله خواهیم خوند. الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم، اینم ابن حجر هیثمی نوشته، عالم نامدار و مشهور و بزرگ اهل سنت، در کتاب الجوهر المنظم چاپ دار و جوامع الکلم قاهره، اینم صفحه دوم کتاب، صفحه مشخصات کتاب در صفحه شماره 151. چند تا دلیل ایشون میاره، صفحه شماره 151 در حکمت توسل. بله. ولأن عمر ابن الخطاب توسل بالعباس رضی الله عنهما فی الاستسقاء ولم ينكر عليه و کأن حکمت و توسله به دون النبی و قبره اظهار غایت و تواضع لنفسه و رفعت لقرابته ففی توسله به توسل بالنبی و زیاده. ببینید چند تا دلیل میاره اینجا، میگه چرا نرفت سراغ قبر پیغمبر، چرا آمد سراغ عباس؟ یک، میخواست تواضع کنه، عمر بن خطاب اهل تواضع بود، نظر ایشون هست، خب اهل تواضع بود، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که خودش مقامش بالاتر بود، خودش پیش خدا آبروی بیشتری داشت، تواضع کرد و آمد به عباس توسل کرد. این یک دلیل. دلیل دوم، میخواست مقام جانشینان پیغمبر رو بالا ببره، بگه مردم اینها منتسب به پیغمبر هستن، اینا جانشین پیغمبر هستن، ما باید اینها رو وسیله خودمون قرار بدیم. و جالب، ما روایت دیگه حالا خدمتتون نشون خواهیم داد، روایت اینا نقل کردن از پیغمبر بزرگوار اسلام که بنی اسرائیل هر وقت دوچار قحطی میشدن اهل بیت پیغمبرشون، به اهل بیت پیغمبرشون متوسل میشدن، از اونها میخواستن که دعا کنن. دوم، پس و رفع قرابتی ففی توسله بهی توسل بالنبی و زیاده، توسل به عباس هم توسل به پیغمبر هم توسل به عباس. خب سوال میکنیم آقای هاشمی، آقای فلانی، آقای فلانی، چرا به عباس؟ مگر در بین صحابه کسی مقامش بالاتر از عباس نبود، بود یا نبود؟ قطعا ده ها نفر رو میتونیم نام ببریم که 100% مقامش از عباس بالاتر بوده، سلمان و ابوذر و مقداد و همونایی که شما دوست دارید، خودی خلیفه دوم عثمان ابن عفان، عایشه، حفصه، اینا همه بودن دیگه در اون سال. زنهای پیغمبر زینب بود، بقیه بودن. خب چرا نرفت سراغ اونها؟ ها؟ چرا عموی پیغمبر؟ در این چی این عموی پیغمبر هست یک نکته ظریف وجود داره. چون عموی پیغمبر بود از این جهت به او توسل کرد. پس هم توسل به پیغمبره هم به عباس هست.
عموی پیغمبر.
یعنی به صورت غیر مستقیم داره به خود پیغمبر هم توسل. هست. به این قرابتی که بین عباس و پیغمبر هست داره متوسل میشه.
استاد یزدانی دقیقاً لفظی هم که در صحیح بخاری آمده بحث ما توسل میکنیم به ابن و عم نبی.
به عم نبی.
میگه به عباس.
به عم نبی.
به عم نبی استاد میکنه. به عم نبی.
دقیقاً میگه به عموی پیغمبر. نه به خود عباس، به عموی پیغمبر.
من باب عمو خودش مهم برای پیغمبر.
چون عموی پیغمبر هست، چون این واسطه هست، چون این قرابت هست، به این قرابت متوسل شده، پس هم توسل به پیغمبر هست، هم توسل به عباس هست. این جواب بعدی از یکی از بزرگان اهل سنت، آقای ابن حجر هیثمی یا هیثمی یا مکی یا مصری، که دیگه به هر حال القاب مختلف داره ایشون، و از بزرگترین علمای تاریخ اهل سنت هست. پس اینم جواب بعدی از این آقا. حالا من جوابهای بعدی رو هم از زبان دیگر علمای اهل سنت هم خدمتون عرض خواهیم کرد. کتاب البدعه، تهدیدها و موقف الاسلام منها، تألیف دکتر عزت علی عطیه، ناشر دارالکتاب العربی، بیروت لبنان. دکتر عزت عطیه از اساتید الازهر مصر هست، آدم مشهوری شد بعد از اون فتوایی که درباره رضای کبیر داد و ایشون بر حال اون فتوای معروف رو داد. یکی از کسانی بود که طرفدار رضای کبیر بود و گفت که کسی در یک منطقه کار، دو تا زن مرد غریبه در یک جا کار میکنن، به همکاراشون شیر بدن. ایشون در این کتاب البدعه خودش صفحه 378 387 صفحه 387 میاد همین قضیه رو میاره. ففیه توسل زمنیون بن نبی سن. و اینا نتوسل الیک به عم نبینا، دقیقا به همون نکته که شما اشاره کردی ایشون هم دست میذاره روی همون کلمه. ولا یخفا ان التوسل بالعباس ما کان لشخصه، به خود عباس نبوده، بل کان لقرابته من رسول صلی الله علیه و آله،
جایگاه
به اون قرابت، به اون نزدیکی که با پیغمبر داشت، به اون واسطه بر حال رحمی که با پیغمبر داشت، به اون توسل. و خود خلیفه دوم میگه صراحتا گفته و انا نتوسل الیک به عم نبینا، نه به العباس، عم نبی. ففیه توسل زمنی به نبی صلی الله علیه و آله بعد اداء شروط العباده من حیات الامام، حیات دنیاوی که دیگه به هر حال اینم
جواب.
باز جواب بعدی، اینم جواب خوبیه. خب برای استسقا برای امام جماعت پیغمبر میتونستن از قبر در بیارن بیان نماز بخونه؟
نه خیر،
نمیتونستن. ایشون جواب بعدی رو هم میده، میگه چون پیغمبر زنده نبود که درش بیارن از قبر بیاد اینجا امام جماعت بشه نماز بخونه. عباس زنده بود، برای استسقا ما به امام زنده نیاز داریم، نمیتونیم کسی رو از قبر بیرون بیاریم. نمیخواستن بگن که مثلا توسل به قبر جایز نیست، چون پیغمبر از دنیا رفته بود و نمیتونست امامت جماعت نماز رو به عهده بگیره، بنابراین آمد و به عباس ایشون متوسل شده. ایشون اینم جواب بعدی، حالا نمیدونم چند تا شد دیگه، باید خودت اینها رو میشه
چهار تا پاسخ فقط ایشون داده بودن.
بله خیلی خوب، حالا همه از دست در رفت، حالا اینا همه بدرالدین عینی در شرح صحیح بخاری، عمدت القاری، شرح صحیح بخاری جلد شماره 7 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت صفحه شماره 47 ایشون هم همین قضیه رو میاره که توسل به رحم پیغمبر بود. لأنه کان امس الناس بالنبی، چون اون نزدیکترین شخص پیغمبر بود و اقربهم الیه رحمن، فاراد عمر ان یصل حالی اتصل بها الى من کان یعمرو بصله الارحام. ببینید، چون با پیغمبری اتصالی داشت و چون نزدیکترین شخص از رحم و از نسل به پیغمبر بود، پیغمبر خواست، عمر ابن خطاب خواست به او توسل کنه تا بر حال دستور پیغمبر رو عمل کرده باشه که به ارحام من چیکار کنید؟ احترام بگذارید. بله. و جالب این روایت رو نقل میکنه و ان کعب الاحبار ان بنی اسرائیل کانوا اذا قحطوا استسقوا به اهل بیت
نبیهم.
این چیزی جدیدی نیست، توسل به اهل بیت پیامبران در ادیان گذشته هم بوده است. این هم حرف آقای بدرالدین عینی، یکی دیگر از شارحین صحیح بخاری و از بزرگان اهل سنت. ابن بطال هم همینو گفته. به هر حال دیگه بیش از این نمیخوایم وقتی بینندگان عزیز رو بگیریم. چند تا جواب شد، جواب ها رو دونه دونه حتما لیست کردی. جواب اول چی بود؟
بحث این موضوع بود که مردم میونشون تضعیف نشه اگر به پیامبر.
نه، جواب اول این بود که میخواست ثابت کنه توسل به غیر پیغمبر هم
جایز
هست.
قبل از بحث آقای ابن حجر مطرح شد.
بله، کلن کلشو دارم جواب کل جواب ها رو میخوام میگم. میخواست ثابت کنه که به غیر پیغمبر هم میشود توسل کرد. جواب دوم، میخواست ثابت کنه که به مفضول هم میشود ثابت، به کسی که مقامش پایین تر هست هم میشود. با وجود فاضل که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود، مفضول هم می شود
توسل کرد.
این جواب دوم. جواب سوم چی بود؟
بحث تواضع رو مطرح کرده بودن، تواضع رو داشته و به هر حال می‌خواسته بگه که به هر حال تواضع خلیفه دوم رو می‌رسونده که توسل کرده به عموی پیامبر.
خب
پاسخ بعدی این بود که مقام جانشینان پیامبر رو می‌خواسته ایشون بالا ببره.
جواب سوم به ترتیب میام. جواب سوم این بود که شفقت خلیفه دوم به ایمان مؤمنین، به مؤمنین می‌خواست بر حال رحم کنه که اگر ایمان اگر به پیغمبر متوسل می‌شدن ممکن بود پیغمبر حاجتشون رو نده، اگر از خدا می‌خواستن ممکن بود خداوند نده و ایمان مردم دچار اضطراب بشه. سه تا. چهارم تواضع خلیفه دوم. پنجم می‌خواست مقام اقربای پیغمبر رو بالا ببره. و ششم
توسل به غیر پیامبر رو ثابت بکنه.
توسل به غیر پیغمبر رو که اولین جواب بود. توسل
شما... بله جلوتر هم فهمیدین پاسخ رو آقای مجر آورده بود تو پاسخ.
بله جواب آخری این بود که توسل ضمنی به خود پیغمبرم هست این توسل. و جواب بعدی جواب ششم
که ایشون به امام زنده نیاز داشتن.
بله در توسل به امام زنده نیاز هست و امام زنده نبود.
بله
به حال کل این که چرا به عباس متوسل شد و به پیغمبر متوسل نشد، این رو خدمتون از زبان علمای اهل سنت، این 6 تا دلیل رو خدمتون عرض کردیم از زبان علمای اهل سنت. هرچند جوابهای دیگه هم وجود داره که میشه گفت، ولی خب ما به همین اندازه بسنده میکنیم.
متشکرم از شما استاد یزدانی. واقعا فکر میکنم این پاسخهای اهل سنت نسبت به این روایت حقیقتا قانع کننده بود. اگر این چنین نبود شما بخش دوم تماس بگیرید، ایراداتی که دارید نسبت به این موضوع رو مطرح بکنید، به خصوص آقایون وهابی و سلفی که حالا مخالف هستن با بحث توسل، ولو این که خلیفه دوم این کار رو انجام داده باشه، هنوز میگن باید گفت فقط یا الله خلیفه دوم ظاهرا با این آیه قرآن آشنایی نداشته و یا اینکه این آیه رو شاید قبول نداشته از دیده آقایون وهابی. اما اهل سنت هم
اشکالات
فقط یه بحث کنا بود که گفته بودن در بحث کنا اومده در این روایت که پاسخ زمینی شما فرمودید.
دو تا شبهه مهم دیگه بود، یکی اینکه توسل به ذات پیغمبر به عباس نبوده بلکه به دعای عباس بوده.
این رو نگفتن.
چرا گفتن؟ دقیقاً همینو گفتن. توسل به دعای عباس بوده. هاشمی همینو گفت. شما یادداشت نکردی. حالا اینو من باید جواب بدم چون این شبهه مهمیه.
بله.
و بعد از اونم یه شبهه مهمی دیگه هست که حالا حتما یادت میاد. این شبهه مهمی هست که می‌خواست بگه توسل درست توسل کرده عباس، اما توسل به دعای عباس به ذات عباس
نبود.
خب ما اول ازشون سوال میکنیم، آقای هاشمی، آقای ترشابی، آقای خدمتی یا هر کسی دیگه، به ما نشون بدید که در روایت آمده باشه اینا کن نان توسلو به دعای نبی. یه دونه پیدا کنید، یک روایت پیدا کنید که خلیفه دوم کلمه دعا رو اینجا آورده باشه. این کلمه دعا رو شما از کجا اضافه میکنید؟ این روایت رو من خدمتتون نشون بدم از صحیح بخاری که میگه اذا قحطوا استسقا بالعباس. بل عباس به دعای العباس.
بل عباس خود ذات عباس.
ظاهرش چیه؟ ظاهرش این هست که بل به ذات عباس، به خود عباس هست، نه به دعای عباس. اگر کلمه دعا شما میخواد اینجا اضافه کنید، باید قرینه بیارید، دلیل بیارید، و چنین قرینه و چنین دلیلی وجود نداره. اللهم اینا کنا نتوسل الیک به نبینا، به دعای نبینا، به خود نبینا.
خود
ظاهر روایت هست این که به خود پیغمبر هست. و اینا نتوسل الیک به عم نبینا، به عموی پیغمبر، یا به دعای عموی پیغمبر،
به خود عموی پیغمبر.
کلمه دعا رو اینا اضافه میکنن و در حالی که هیچ مدرک و سندی وجود نداره. از این گذشته جواب بعدی ما این هست که ما روایات صحیح در کتابهای اهل سنت داریم که بعد خود خلیفه دوم آمد و دعا کرد، خودش دعا کرد، نه اینکه به عباس گفته باشه شما دعا کن ما آمین میگیم، توسل به دعای شما باشه. خودش آمد و دعا کرد و گفت خدایا این وسیله ای ماست، خدایا به خاطر این، به خاطر عباس بر حال حاجت ما رو بده. من چند تا روایت خدمتتون نشون میدم علاوه بر مطالبی که قبلا نشون دادیم. کتاب انصاب الاشراف، نویسنده آقای امام احمد ابن یحیای بلازوری، متوفای 279 هجری قمری، 829 میلادی، 892 میلادی، چاپ دارالفکر عربی، چاپ اول 1417 چاپ شده با تحقیق استاد دکتر سهیل زکار، که اینا مشخصاتش الجزء الرابع جلد شماره 4، بله صفحه شماره 14. ببینید چند تا روایت ایشون اینجا نقل میکنه که خیلی روایتش جالب هست. روایت اول کاملا سندش معتبر هست، اینا بیان و اشکال کنن به یک از این روایت، غیر از این دو نفر اول که از روایت صحیح بخاری نیستن، بقیه همه از روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم هستن. این دوتا هم هر دو ثقه هستن. عن ابي قال خرج عمر يستسقى يستسقى فاخذ بذبع العباس وقال اللهم هذا عم نبيك فاسقنا فما بره الناس حتى سقوا. ببینید صریح و واضح چی میگه؟ آمد و گرفت. حالا این پایین ذبع رو هم معنا کرده، عضد یعنی بازو، و بازوی عباس رو گرفت و دو بازوی دو طرف شانه عباس رو گرفت و گفت خدایا این عموی پیغمبر شماست، به خاطر عموی پیغمبر فسقنا. خب اگر هر وهابیا به درست بود، باید عباس میرفت جلو و دستشو بالا میبرد خدایا باران بفرست و بقیه هم آمین میگفتن، در حالی که اینطوری نبوده. عباس رو برده بودن اونجا به عنوان یک واسطه، دو بازوشو میگیره خدایا این عباس ها، این عموی پیغمبره، به حق عموی پیغمبر برای ما باران بفرست، و باران هم آمده. این یک روایت. روایت بعدی همون روایت این بنی اسرائیل کانو اذا اصابهم مثل هادا استسقوا بعصبه الانبیا، بنی اسرائیل هر وقت دچار قحطی میشدن، همچین گرفتاری براشون پیش میمدن، به خانواده پیغمبران توسل میجستن. روایت بعدی باز استسقا عمرو بالعباس آمر رماده فقال اللهم ان هؤلاء عبادك وبنو امائك اتوك راغبين متوسلين اليك بعم نبيك. ببینید چقدر صریحه.
بله
خدای اینها بنده های شما هستن، خدای اینها فرزندان کنیزان شما هستن، اومدن پیش تو متوسلین اليك بعم نبيك، اومدن توسل کنن به عموی پیغمبر فسقنا، برای ما باران بفرست و اون بارانی که نافع هست و چی هست و چی هست. بعد میگه اللهم این نستسقیک به عم
نبیک
و نستشفا الیک به شیبتهی، خدایا ما از تو باران میخواییم به وسیله چی؟ به توسل به چی؟ عموی پیغمبر تو. خدایا ما ریش عموی پیغمبر رو چی کار کردیم؟ پیریش رو، حالا ریش سفیدیش رو برای به عنوان شفیع آوردیم، دعاش آورده و نستش فایله که به دعایهی
ریشه پیام ریشش که
یا به شیبتهی،
دعا هم نمی کرده
خودش، به ریش سفید بودنش. خدایا ما آوردیم به عنوان شفیع پیری عباس رو و ریش سفید او رو آوردیم به عنوان
واسطه و وسیله
و شفیع. خب علمای وهابی این روایات در کتابهای شما آمده، این روایات در کتابهای شیعه
نیام.
وجود خارجی هم نداره. جالب شعری که از فضل ابن عباس آمده، این شعر هم شعر جالبیه که برحال همش ثابت میکنه که استسقابه به شیبته عمر. عمر به شیبه و پیری و ریش سفید عباس برحال توسل شده و توسل کرده است، نه به دعاش. اگر توسل به دعاش بود باید در روایت می اومد. و البته خیلی روایت زیاد هست، ده ها روایت دیگه اومده که همه این روایت رو حضرت آیت الله قزوینی در کتاب نقد اصول غفاری، اصول مذهب شیعه که غفاری نوشته، در اون کتاب اون روایت رو همه رو لیست کرده و آورده. بینندگان عزیز اگر میخوان تفصیلی تر از این ببینن بر حال برن و سراغ اون کتاب. جالبه ابن قدامه مقدسی فقیه نامدار سنی مذهب و حنبلی مذهب، بزرگترین فقیه حنبلی هم در کتاب المغنی خودش همین روایت رو آورده، جلد سوم المغنی، بهترین کتاب فقهی حنابله، جلد شماره 3، چاپ دارالعالم الکتب در ریاض عربستان سعودی، صفحه شماره 346. بله ایشون همینو میاره. فإن عمر و یستحب ان یستسقى بمن ظهر صلاحه لانه اقرب الى اجابت الدعاء. مستحبه که انسان به یک کسی که صلاحش واضح و آشکار هست توسل کنه، باران از او به واسطه او بخواد. چرا؟ چون او دعاش راحت تر به هر حال اقرب الى اجابت دعا، دعای او به راحت بهتر مستجاب میشه. فان عمر استسقى بالعباس عم النبي، قال ابن عمر استسقى عمر عمر رماده بالعباس فقال اللهم ان هذا عم نبيك، خدایا این عموی پیغمبر توست. نتوجه الیک بهی فسقنا، خدایا ما به وسیله عباس به سوی تو توجه میکنیم. نتوجه الیک بهی فسقنا، چقدر واضح و روشن هست این روایت و چقدر صریح این روایت در توسل به ذات عباس. و بعد ادامهش رو هم میاره، توسل معاویه به یک یزید ابن الاسود رو هم میاره که اون دیگه خیلی برای ما مهم نیست، ولی این جمله خیلی جالب هست که و نتوجه الیک بهی فسقنا، این جمله دیگه مشت محکمیست بر دهان وهابی ها.
استاد یزدانی اینجا یک ایراد رو و یک شبهه دیگه رو بحث دیگه رو مطرح میکنن، اینجا که گفته میشه اثبات میشه این گونه که توسل به ذات بوده و نه به دعا. اولا میان میگن که خود عباس هم دعا کرده اینجا، این شبه خیلی خنده‌دار هست. این رو پاسخ بفرمایید. تو
به هر حال تناقضی نیست بین این که عباس هم دعا کرده باشه. ما به چی داریم استدلال میکنیم؟ به دعای خلیفه دوم که میاره وسط عباس رو نشون میده، خدایا این عباس ها، این عموی پیغمبره. استدلال ما به کار خلیفه دوم هست، او هم دعا کرده باشه منافاتی نداره. مهم این هست که خلیفه دوم در دعای خودش عباس رو واسطه قرار میده، این برای ما مهم هست. دعا هم کرده باشه هیچ منافاتی با این قضیه
نداره.
اگر واقعا توسل به دعاش بود باید او دعا میکرد بقیه آمین میگفتن، با خدا دیگه صحبت نمیکردن، عباس صحبت میکرد اینها آمین میگفتن و این رو واسطه به عنوان واسطه
همین لفظ اللهم که ایراد میگرفتن دلالت بر این داره که توسل رو میرسونه.
بله اگر نه خواستن از خود خدا به وسیله یک شخص رو. ما نمیگیم در توسل که شخصی که به او توسل میکنیم او حاجت میده، او فقط واسطه است، او فقط وسیله است، همه کاره خداوند هست نه این شخصی که بهش توسل میکنیم.
ایراد آخری که میگیرن دیگه، تیر آخری که اینها پرت میکنن به هر حال در خصوص این روایت این هستیه، توسل به ذات هم که ثابت بشود که شد توسل به ذات عباس بوده و نه به دعای ایشان، عباس زنده بوده در اون زمان و توسل به مرده جایز نیست.
توسل به ذات زنده جایز توسل. خب اینم خیلی جوابش واضحه. ببینید خلیفه دوم آمد به ذات عباس توسل کرد، آیا زنده بودن و مرده بودن عباس دخلی داره در توسل به ذاتش؟ حاجت کی میده در توسل به ذات؟ خود خدا میده دیگه، درسته؟ بله. حاجت دهنده اصلی خداست. حالا ذات عباس زنده باشه یا مرده باشه، عباس زنده باشه میتونه کاری انجام بده در این قضیه؟
نه،
نقشی نداره زنده بودن مرده بودنش. توسل به ذات اوست، او رو واسطه قرار میدیم بین خودمون و خدا. توسل حاجت رو کی میده؟
خداوند.
خداوند میده. حالا این شخص زنده باشه یا مرده باشه هیچ تفاوتی نمیکنه.
وقتی توسل به ذات ثابت شد دیگه،
توسل به ذات ثابت بشه، ثابت بشه که به ذات عباس توسل کرده ان، نه به دعاش، فرقی نمیکنه زنده باشه یا مرده باشه، اصلا کاری از دستش بر بیاد یا نیاد، اصلا صدای مرده صدای ما رو بشنود یا نشنود اصلا مهم نیست این قضیه. مهم برای ما این هست که خدا صدای ما رو میشنود یا نمیشنود. خدا صدای ما رو میشنود، اما ما یک واسطه آوردیم اینجا که خدایا به خاطر این، به خاطر آبروی این، به خاطر مقامی که این شخص بیشی تو داره، به خاطر اینکه این عموی پیغمبر هست، خدایا به خاطر این حاجت بده، و حاجت خداوند به خاطر همون داده نه به خاطر دعای بقیه. به هر حال این واضح و روشن هست که توسل ذات هیچ دخلی در دادن حاجت ندارد. خود اون شخص درست. زنده باشه مرده فرق نمی کنه.
متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز و ارجمند،
حالا من یه روایت دیگر هم اونجا
فکر نمی کنم تو... شبهه دیگه باقی مونده باشه در مورد این روایت.
یه جمله دیگر رو هم من اینجا در کتاب اسطولقابه نشون میدم، اینم خیلی مطلب جالبه، عذرخواهی میکنم از شما.
خواهش میکنم.
کتاب اسطولقابه خیلی روایت جالبه. حالا در این کتاب اسطولقابه الجزء الثالث فی معرفت الصحابه، نویسنده ابن اسیر جزری معروف، متوفای 630، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، روایت رو نقل میکنه. وقتی استسقا میکنه میاد چی میگه؟ فقال عمر هذا والله الوسیله الى الله، مردم خدا قسم عباس وسیله شما به سوی خداونده. دعاش وسیله است یا خودش؟
خودش.
هذا والله الوسیله الى الله. جالبه، بعد روایت رو هم میاره. سأل الامام وقد تتابع جدنا فسق الغمام بغرة العباس عم النبي وسلم والده الذي، تا آخرش ایناش خب ترجمهش وقتگیر هست، مهم نیست برای ما. میگه وقتی استسقا کردن مردم، تفقوا يتمسحون بالعباس، وقتی باران آمد، وقتی باران بارید، مردم چیکار کردن؟ همه آمدن دور عباس رو گرفتن، مس میکردن عباس رو، دست میکشیدن به عباس،
تبرک
میکردن به عباس. بله، وقتی باران آمد، تفقوا یتمسحون بالعباس، و این مشت محکمیست بر دهان وهابی ها. بیایید وهابی ها اینا رو از کتاباتون پاک کنید، اینا رو نگذارید سنی ها چاپ کنه، اینا کتاب هاییست که اهل سنت چاپ کردن. شما وهابی ها پول بدید، همه اینا رو از کتاب ها جمع کنید،
بعد دوست برنامه از کنم سر و وهابیت این تحریفشون نشونه.
دیگه دوره نمیتونن تحریف کنن، اینا رو دیگه نمیتونن اینا مخفی کنن. یک دوره بوده که اینا همه روایات رو مخفی کردن، این تحریف کردن دیگه، کتاب ها رفت از دستشون، الان همه دنیا هست نسخه های مختلفش، و آبروی وهابیت رو میبره این کارها در خدمت
ما. متشکرم از شما استاد یزدانی. استاد عزیز زحمت کشیدن و مطالب و مصادر رو از کتب اهل سنت در پاسخ به شبهاتی که در خصوص این روایت مطرح میکنن وهابیا برای اینکه فرار بکنن از موضوع و بحث توسل ارائه کردن. کلیپی هم آماده کردیم که شما شاید قبلا دیده باشید، اما دیدن مجددش خارج از لطف نیست در خصوص این روایت و استدلال و استنادی که علمای اهل سنت نسبت به برداشت توسل از این روایت صحیح بخاری دارن. دیگه صحیح بخاریه، بحث سندی نمیتونن مطرح بکنن در خصوصش و هیچ انقلتی دیگه باقی نمیمونه با این پاسخهایی که داده میشه. کلیپ بعدی رو ببینیم برداشت علمای اهل سنت از این روایت صحیح بخاری به این که اینقدر واضح و مشخص و شفاف بحث توسل رو داره اثبات میکنه چه هست.
و اذ استسقى موسى لقومه، حينما يستسقى الله قال عمر كنا نتوسل برسول الله إليك يا رب لتسقينا، ولكن رسول الله قد انتقل إلى رفقتك، فبمن نتوسل؟ خلاص، نتوسل إليك بعم نبيك العباس، نتوسل إليك بعم نبيك. الله بيستسقي لأنهم في وقف الضراعة، والضراعة نشأت عن حاجة، ومن المحتاجين للماء عم نبيك. فإن كنا ما نستحقش عندك أي حاجة اكرمنا علشان خطر مين؟ علشان خطر عم نبيك ونزل لنا المية. يوم يجي بعض الناس يقول لك ده هذا دليل على أن الحي أن الميت لا يستعان به ولا يتوسل به لأنه ميت، بدليل أن عمر في الاستسقاء لم يتوسل برسول الله. نقول له عال لم يتوسل برسول الله، صدقت. وبمن توسل؟ أبي العباس أم بعم نبيك؟ الله، ده قالت إلى مين؟ قالت للنبي. الله، ده انت اديتنا حج على اني بس مش الوسيلة به هو، ده الوسيلة كمان بالأقارب بتوعه. الله، طب ولماذا نقل الأمر من رسول الله إلى عم نبيه؟ لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء، وعمه هو الحي الذي ينتفع بالماء، فبنقول له عم نبيك عطشان، إنما هنقول له نبيك عطشان؟ طب نبيك انتقل ولا عادش عايز المية؟ إذن فالذين أرادوا أن يأخذوا في ذلك دليلا على أن التوسل لا ينفع بذوي الجاه عند الله بهذا الحديث، نقول لهم الحديث ضدكم وليس لكم، لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن ينتسب إلى رسول الله. وإذ استسقى موسى لقومه.
بله، بینندگان عزیز، خیلی به نظرم واضح و مشخص بود توضیحات این عالم اهل سنت آقای شعراوی که همین استدلال‌های علمای اهل سنت که مطالبشون رو با هم دیگه دیدیم چقدر به صورت مشخص و واضح برداشت دیگه از این روایت میشه که خیلی مشخصه که بحث توسل هست، و نه تنها توسل و جواز توسل به پیامبر، بلکه به اقربای پیامبر هم جواز توسل رو اثبات میکنه. به هر حال اگر بگن توسل به عموی پیامبر هم بوده که در صحیح بخاری اومده، باز با اون استدلال هایی که این آقایون دارن که فقط باید یا الله گفت در مخالفت هست کلام خلیفه دوم با این موضوع، یا باید اینها بیان بگن خلیفه دوم این آیه رو در قرآن ندیده بوده است، و یا این که بگن کافر بوده نسبت به این آیه قرآن آقایون وهابی، و یا این که بیان بگن نه، اون برداشت ما سوء استفاده از قرآنه که میگیم فقط باید یا الله گفت، و این مخالفت صریح و واضح داره چه با آیه قرآن چه با سنت صحیح پیامبر و صحابه منتجب پیامبر. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستید. اما بخشی رو که چند هفته است در برنامه راهبی راه تقدیم حضور شما بینندگان عزیز میکنیم، عنوانش لانه زنبور هست، ارتباط وهابیت با استعمار، که ما هیچ قضاوتی هم در خصوصش نمیکنیم، فقط سخنان اعترافات و مطالبی که در این خصوص هست و آنچه که قابل پخش است از طریق این شبکه رو تقدیم حضور شما میکنیم، قضاوت رو به شما واگذار میکنیم. امشب قسمت هایی از اعترافات یکی از آقایون وهابی است در خصوص ارتباطش با استعمار، با هم دیگه این بخش رو میبینیم، بعد برمیگردیم ان شاء الله در ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
فقد من الرواح الحرمين الشريفين قريت هي، دخلت لإسرائيل 5 مرات، كنت أقعد مع ضباط إسرائيليين. رحت نضيع الشريط، لقينا شخص ضابط اسمه أشرف، قعدت معه، أعطاني أشرف تليفون إسرائيلي سيتو، يعني تقريبا 5 ساعات طبريه. أكثر شيء كان في الأول العلاقة بلشت قلت لك 10، بعدين استلمنا واحد اسمه يونس كمان ضابط، كان في المسؤول عنهم اسمه الحج أبو داود، هذول عطول يعني هذول الثلاثة أكثر شيء على قدمهم. بالقطاع الشمالي كان في شخص اسمه أبو عمر أو الحج عمر هيك. كانت الفصائل تتلقى الدعم وتتلقى الدخل الجرحى مقابل أمر مشروط اللي هو تأمين منطقة الجدار الإسرائيلي من أي شخص كان، إنه ممنوع يخترق من الجدار إلا بتنسيق مع السلطات الإسرائيلية. بلشت المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الدعم. كان في دعم بسيط طبي، كان في دعم لباس بسيط، وبعدها أعطونا خنزير روسية وشوية ذخيرة، 10 قوادف أربجية، وأعطونا 47 قليف أربجية و 25 أبطال فروسية و 48 أبطال فتماتو. هذا اللي أخذته منهم.
بله، این هم بخش دیگه ای بود از سلسله برنامه ایلانی زنبور که در برنامه راهبیرا تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه و قضاوت با شما بینندگان عزیز. اما خبری که امروز شاید به گوش شما محبین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رسید، قطعا دل شما قلب شما رو جریحه دار کرد، بمب‌گذاری بود که در شهر کربلا صورت گرفت و تا لحظات پیش آنچه که در خروجی خبرگزاری قرار گرفته و طبق نقلی که از شبکه الفرات داشتن 8 کشته و 25 زخمی داشته این بمب‌گذاری در شهر مقدس کربلا و در جای دیگه هم بمب‌گذاری هایی بوده که انشاءالله آمار تلفات از این بالاتر نباشد و انشاءالله امنیت به همه مناطق اسلامی برگردد. ما تسلیت عرض می‌کنیم خدمت خانواده های این شهدا و مسئلت میکنیم از خداوند که انشاءالله مراتب این شهدا رو که رفیع هست انشاءالله در جنت اعلی و در فردوس در کنار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام جایی بگیرند و انشاءالله شر وهابیت و تروریسم وهابی از سر جامعه بشریت برداشته بشه. باز هم ما کلیپ دیگری رو از جنایات این وهابی ها آماده کردیم تقدیم حضور شما بینندگان عزیز میکنیم. کلیپ فقط به صورت تصاویری است که خودشون در خروجی سایتاشون قرار دادن و صحنه‌های دلخراش خیلی نداره که قابل دیدن برای همگان نباشه، اما باز اون دسته از عزیزانی که توانه دیدن جنایات وهابیت رو به هر دلیلی ندارند ازشون درخواست میکنیم که نگاه نکنن به این کلیپ و انشاءالله بعد از اون با ما همراه باشند با شنیدن تماس‌ها و سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند. کلیپ بعدی رو می‌بینیم، بعد برمیگردیم انشاءالله در محضر استاد یزدانی و در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند با سوالات شما خواهیم بود. ملاحظه فرمودید به هر حال دردآور هست این تصاویر و کشتن مسلمان ها مثل آب خوردن به دستان فقط یا الله گویان وهابی داعشی تکفیری که از حمایت های شبکه های وهابی بهرمند هستند و ما کلیپاشو تقدیم حضورتون کردیم و انشالله در آینده هم باز قسمت های از اونها رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. همه دعا کنید برای ریشه‌کن شدن این وهابی هایی که واقعا اسم اسلام رو دارن و این صورت جلوه میدن که برخی از افراد اعلام میکنن ما قبلا به هر حال داشتیم نگرشی در خصوص اسلام داشتیم و تفکری و تفرقی در کتب اسلامی داشتیم، بعد از دیدن این جنایات کلا عقب رفتیم و اصلا گفتیم این اسلام اگر نتیجهش این کشت و کشتار هاست ما این اسلام رو نمیخوایم و اگر اونها دیدشون محدود باشه به این جنایات ها باید بهشون حق بدیم و اگر جز این جنایات از اسلام چیزی دیگه ندیدن باید واقعا بهشون حق بدیم، چون وقتی که واقعا دارن میبینن و این گونه به اشتباه فکر میکنن که اسلام فقط کشت و کشتار و خشونت هست، دیگه چه انتظاری داریم که اونها بخوان گرایش داشته باشن نسبت به اسلام. اما در این بخش شنونده صدای شما عزیزان هستیم. ما دوست داریم اون عزیزانی روی خط تشریف بیارن که در مرتبه اول سوال، شبهه یا مطلبی در خصوص بحث‌های ما دارن و در مرتبه بعدی سوالاتی که خارج از این موضوع هم باشه و در حیطه تخصص شبکه جهانی ولایت ان شاء الله استاد یزدانی پاسخگو هستن. تماس اول آقا محمد از امارات از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم آقا محمد.
سلام علیکم شما حسینی.
موفق و معید باشید ان شاء الله. در خدمتتون هستیم.
یه سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
آیا بوسیدن سجده بر قبر جایزه؟
بله. خب سوال دیگه کارشناس ان شاء الله کارشناس محترم پاسخ میدم به سوالت.
سوال دیگه دارم درباره کلیپی بود دیشب برنامه بی بی سی فارسی نشون میداد درباره امامزاده بود به نام امامزاده قلقلی، این جریانش چیه آقا حسینی؟
این رو من همینجا خدمتتون عرض بکنم. خب صدا و سیمای ایران هم به صورت نقد این رو پخش کرد. تفکر اشتباهی در بین برخی از مردم بود که در خصوص یک امامزاده اعتقاد خاصی رو داشتن و اتفاقا برنامه‌های جمهوری اسلامی هم پخش کرد این رو، انتقاد کرد و همین کلیپی که شبکه‌های دیگه دارن پخش می‌کنن از صدا و سیما ایران گرفتن و اونجا هم به هر حال مسدود شده و جمع شده اونجا به هر حال یه تعداد انسانی بودن که اشتباه می‌کردن، در تفکرات اشتباهی داشتن در این خصوص. سوال دیگه هم دارید آقا محمد؟
یعنی الان کسی به زیارت این امامزاده زیارت‌زاده دیگه نمیره؟
نه این بس مسدود شده.
بره اشتباه می‌کنه.
بله.
هر کس هم بره همچین کارو بکنه اشتباه می‌کنه، ربطی به مذهب شیعه نداره.
رفتی مذهبی شیعه قلعه اینه که میرفتن اونجا شیعه بودن یا سنی؟
هر کسی که بودن، نمیگم که همه شیعه ها معصوم هستن که اینا این اعتقاد در مذهب شیعه نیست، باطل. هر کسی هم که رفته اشتباه کرده، الان هم که بسته شده دیگه، کسی نمیذارن بره.
اشتباه کردن دیگه. ببینید اصلا این تصاویر رو خود شیعیان پخش کردن، گفتن شیعیان دارید اشتباه میکنید. حالا من چون شما فرمودید من آدرس دقیقاً بخوام بهتون بدم، برنامه شبکه 2 صدا و سیما ایران، برنامه صرفا جهت اطلاع که یکی از پربازی ترین برنامه ایران هست، این رو پخش کرد، انتقاد کرد و بعد از اونم بسته شد اونجا. ولی آیا جلوی این کشت و کشتارها رو مخالفین شیعه شما دیدید یک بار بیان تو شبکه‌هاشون اینا رو پخش بکنن بگن که داعش از ما نیست، جلوی اینها رو بگیرید و یک همچین بحث‌هایی؟ حالا از اون طرف شما نگاه کنید، حداقل امامزاده که به اشتباه میرن به زیارتش دیگه بالاتر از کشتن و سربریدن انسان ها که دیگه نیست.
خب این آقای
حسین
اینا چند سال دارن این
کارو
میکنن؟ شما
لاغر آقا جان، تفاوت مذهب ما با مذهب شما در این هست که اگر اشکالی ببینیم زود اونو رفع میکنیم، جلوشو میگیریم و نمیگذاریم ادامه پیدا کنه. ولی در مذهب شما 1600 ساله که هزاران نوع خرافات وجود داره، ولی شما همینجور دارید اونا رو ادامه میدید. ما امر به معروف میکنیم، نهی از منکر میکنیم. ممکنه ما نمیگیم که همه مسلمان دچار انحراف میشن، به محض اینکه انحرافی رو ببینیم علمای شیعه آگاه هستن. خیلی اتفاق افتاده، خیلی جاها بوده که مردم به خاطر مال دنیا اومدن یک کار رو انجام دادن، یک مسئله رو شروع کردن. من خودم شاهد بودم در کرمان، مثلا مردم رفته بودن یک کرامت رو یک شخص به خاطر اینکه از مردم پول بگیره در آورده بودن، ولی خب فوراً امام جمعه آمد و بساط او رو جمع کرد. و این شیعیان همیشه بیدارن، علمای شیعه بیداره و اجازه چنین کارهایی رو نمیده.
درسته. ببینید اون تصاویری هم که اون شبکه پخش کرده از صدا و سیمای شیعیان گرفته. خب خودشون که دوربین و خبرنگار نداشتن در شهر قزوین که برن اون امامزاده بخوان فیلم بگیرن. پس این نشون دهنده اینه که قبل از اینکه اون آقایون بخوان دلسوزی بکنن برای شیعه و وهابیا بخوان دلسوزی بکنن، خود شیعیان از این موضوع مطلع شدن، پخش کردن تصاویرش رو و انتقاد کردن و اونجا مسدود شد. حالا سوال دیگه هم دارید؟
نه ممنونم، متشکرم.
موفق باشید. خدا نگهدار شما باشه. تماس بعدی آقا محمد از تهران هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد
الو.
عزیز.
الو.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای شما رو داری؟
الو آقا سید.
جانم بفرمایید. فقط صدای گیرندتون رو ببندید. و علیکم
السلام. آقا سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا صدای گیرندتون رو ببندید آقا محمد.
بله بله. آقا سید من یه سوالی حضورتون داشتم.
بفرمایید.
در رابطه با این درسای جوابایی که بین اهل تسنن و بین وهابیا میدید و هی مثلا در رابطه با همین مثلا متوسل شدن به اصطلاح مثلا همین مثلا خلیفه دوم و اینا برسن به اصطلاح به خود قبر پیغمبر توسط بلال، این مطالب رو شما تا حالا مثلا هی دارید میگید، آیا اینا از این مطالب هنوز درس عبرتی نگرفتن که شما هی دارید اینا رو بهشون میگید؟
البته خب عزیزانی هستن که واقعا عبرت گرفتن، یعنی اگر شما سوالتون این هست که نتیجه داشته یا نه، بله نتیجه ما به دنبال این نیستیم که کسی رو شیعه بکنیم، ولی نتیجه که فراوان داشته تا دلتون بخواد نتیجه ما نتیجه دیدیم که داریم ادامه میدیم.
چندین سالی که دارم این چیزای شما رو دارم میبینم، هی همش شما دوباره همین چیزایی مثلا دلایلتون رو هی دارین تکرار میکنید و همین همین جواب رو دارید و اینا هی باز دوباره هی دار تو کار شما شبهه میندازن. مثلا چرا اینا به این صورت هستن که به قول معروف مثلا جواب هر شما رو نمیگیرن؟ هی باز همون شبهه‌هایی که داشتن باز دوباره میگن.
آقای محمد عزیز شما انتظار نداشته باشید که یک شبه مردم همه مردم دنیا عوض بشن. پیغمبر بزرگوار اسلام به هر حال 23 سال زحمت کشید، در آخرین لحظات عمرش به مردم گفت یک کاغذ و قلم بیارید که من بنویسم، کسی حرفشو قبول نکرد. حال انتظار نداشته باشید که ما معجزه کنیم یک روزه همه مردم به هر حال برگردن. همین که هفته پیش یک سنی زنگ زد در همین برنامه خود ما و گفت که من با دیدن برنامه‌های شما به این نتیجه رسیدم که باید شیعه بشم. یا در برنامه حضرت آیت الله غزونی هفته پیش یک سنی زنگ زد گفت من وهابی بودم، گریه میکرد که با دیدن برنامه شما دوباره سنی شدم. همین قد که به هر حال تاثیرگذار هست. اینا مش نمونه خربه،
این هم ظاهر اون چیز هست. در تماسایی که با مؤسسه هست، رفت و آمدهایی که با شبکه هست، سفرهایی که از جای جای مختلف ایران هست و به هر حال بزرگانی که الحمدلله رب العالمین خدا رو شکر میکنیم اگر بحثشون بحث طریقت حق هست و ما در ارتباط هستن، ولو اینکه در شرایطی باشن که نتونن اظهار علنی بکنن، همین باعث شده که ما دوست داشته باشیم این مطالب رو تکرار بکنیم چون داریم نتیجهش رو واقعا لمس
می‌کنیم. جناب سید من هر موقع تلویزیون رو باز می‌کنید این فرمایش شما تا حالا 50 بار، یعنی من یه حفظ 50 بار شنیدم، یعنی باز دوره اینا اینا دوره شبهه هی فلا اینا یه مخبر روی زب واقعا هی تو خونه شده هی دارن بقول حفظ می‌کنن. اما چرا خب متوجه نمی‌شن؟
البته خب خیلی فرق کرده نسبت به
خیلی معلومه.
آقای محمد عزیز نسبت به برنامه‌ای که ما سال‌های اول داشتیم خیلی فرق کرده. میومدن اول با جرأت میومدن، فکر می‌کردن این حرفی برای گفتن هست. خیلی هم زیاد زنگ می‌زدن، ولی الان دیگه ما نمی‌بینیم که یک وهابی خیلی با جرأت بیاد تو این برنامه‌ها و بحث کنه. و این نشانه این هست که به هر حال ما به اینا فهموندیم که وهابی ها شما حرفی برای گفتن ندارید و اگر دارید بیاید بگید که میبینیم که نمیان دیگه تو برنامه ما، حداقل خیلی کم میان.
بله آقا محمد عزیز فرمایش دیگه شما ندارید؟ موفق باشید انشاءالله. به هر حال خداحافظی کردن قبل از سوال بنده و پیامبر هم پیامبران متعددی که آمدن در طول زمانهای مختلف و به هر حال رسالتی که هست باید انجام بشه، به هر حال ولو اینکه نیاز به تکرار زیاد داشته باشه، این کار وظیفه مسلمانان هست که حقیقت رو بگویند ولو لازم باشه هزاران بار یک حقیقتی تکرار بشه. اصلاحی میکنم. آقای رمضانی از خراسان از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. آقای رمضانی.
سلام علیکم آقای حسینی، آقای یزدانی. من دیروز با آقای ترشوی در مورد توسل صحبت کردم.
بله خیلی مفصل و مفید هم صحبت کردم. من به صورت کتبی فرمایش شما رو کاملا امروز مطالعه کردم. بله بسیار عالی بود.
بله البته ما صحبت شما رو نقل کردیم. الان چند تا سوال دیگه در مورد همین مسئله توسل دارم، سریع می‌پرسم چون وقت کمه.
بسیار عالی.
یکی این که اول که صدای شبکتون ضعیفه و مشت با شبکه‌های دیگه مطابقت نداره، در صدای شبکه نمیدونم چرا اینقدر ضعیفه.
حالا این بحث فنی اتاق فرما لطف کن اگه مشکل برای ایشون هست تقویت کنه صدا رو.
نه صدای تلفن نه، صدای کلا شبکتون ضعیفه میگم. حالا این سوال من در مورد توسل این بود که آیا شما شیعیان که یا علی یا حسین یا ابوالفضل اینها میگین به خاطر حلاوت و محبت دوستی اسماء اینها یا بخاطر که از اینها حاجت بخواین، یا علی میگین یا حسین میگین؟ چون اینها میگن اگر آدم هم بگه یا الله هم بگه یا علی، این مثل اینه که علی رو در مقام خدایی قرار داده و خدا گفته ادعونی استجب لکم، پس حق نداره کسی هم بگه یا الله هم بگه یا علی. اما اگر به واسطه دوستی محبت اینها نه بخاطر حاجت گرفتن و بخاطر این چیزا همینجور آدم بگه یا حسین یا حسین یا حسین، اون میگه اشکالی نداره.
پاسختون رو الان میخواید دریافت کنید یا بعد از اینکه تماس رو قطع کردید پاسخ رو دریافت میکنید؟
الان پس سآله دیگر هم بپرسم که اینا نمانه بعد جواب بگیم.
بله.
بعد در زیارت جامعه هم داره که منی اتسم بکن فقط اتسم بالله و من قصده توجه بکن. این اتسام به اهل بیت چی هست؟ و یکی هم این که این دعای توسل که در مفاتیح هست و شبهای چهارشنبه شیعیان میخونه، این سند صحیح داره، از امامان واقعا نقل شده که اگر این مطلب از امامان اهل بیت رسیده باشه که دیگه جایی برای این نمیمونه که این عمل رو انسان مستند به شرک کنه و بالاخره هر کی از اون حقی که بهتر نمیفهمیده.
درست. آقای رمضانی عزیز، من خدمتتون عرض کنم که من احساس میکنم با اون سابقه که از شما سراغ داریم واقعا به دنبال حقیقت هستید و خیلی جدی خدمتتون عرض میکنم. تماسی که شما داشتید، حالا به عنوان کسی که من احساس میکنم دنبال پرسش برای رسیدن به حقیقت هستید، درسته؟
بله.
پاسخهایی که به شبکه کلام شما دادید واقعا نمیتونستن در مقابلش انقلت بیارن. من حقیقتا عرض میکنم شما مطالبی که ارائه میدادید واقعا فکر میکنم تماستون رو آخرش قطع کردن، درسته؟
بله، وقتی گفتم که اینها عیسی میگن عیسی پشت سر مهدی نماز میخونه و گفتش که خب بخونه، گفتم که امامان رو از پیامبران دیگر بالاتر میدانن، گفت به چه دلیل؟ گفتم چون میگن موسی و عیسی و همه پیامبران وصی ابراهیم بودن و امامان دوازدهگانه رو میگن که اینها اوصیاء اشرف انبیاء از ابراهیم هستن.
تماسی رو قطع کردن؟
بله، اصلا امروز دیگه نقل نگه همونجا رو قطع کرد.
درسته، من به صورت کتبی ملاحظه کردم تماس شما رو. چشم، انشاءالله استاد یزدانی به سوالاتون پاسخ میدن، انشاءالله همه به دنبال حقیقت باشن. آقای رمضانی عزیز،
انشاءالله.
انشاءالله. امر دیگه ای ندارید؟
نه، سلامتی،
خدا نگهدار شما باشه. متشکریم از تماس شما عزیز بزرگوار. اتاق فرمان بفرمایید تماس بعدی رو اگر اتاق فرمان لطف کنه. آقای صادقی از عراق، سلام علیکم و رحمت الله از شیعیان عزیز و گران.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوار حاج آقای یزدانی و همچنین مجری نورانی و دوست داشتنی و خوش اخلاق این شبکه حاجا حسینی واقعا دوست داشتنی.
زنده باشه انشاءالله، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید. من دو تا سوال از حضورتون دارم، بعد اگه اجازه بفرمایید نظرم درباره مثلا وهابیت و داعش عنوان بکنم.
در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خدمت شما شود که سوال اول این هستش که آیا صحابه از نزد خداوند شأنشون یکسان، یعنی حالا برای مثال شخصی مانند عمار یاسر که از روی درک به صلاح امیرالمومنین رو در جنگ های جمل و صفین یاری کرد و در این راه هم شهید شد، حالا با اشخاصی مانند جناب طلحه و جناب زبیر که حالا دانسته یا ندانسته به جنگ امیرالمومنین اومدن، یا مروان حکم یا معاویه یا به صلاح امرهاس، شنش رو در مقابل خداوند با اشخاصی مانند ابوذر رحمت الله و یا مقداد و سلمان یکسانه؟ یا به صلاح در جنگ کربلا با توجه به اینکه امام حسین برای اتمام حجت به لشکر کفر و نقاب فرمودن در بین شما حتی افرادی که درک کردن پیغمبر رو از اون بپرسید زدم در باری من و برادرم بارها و بارها چه فرمود؟ آیا شأن اینها به اصطلاح یکسان هست با شأن شخصیتی مانند حبیب ابن مظاهر اسدی رحمت الله؟ و سوال دوم این هست که این شخصی که به امام حسین به امام حسن علیه السلام خیانت کرد، یعنی این عبیدالله ابن عباس فکر می‌کنم، بله. آیا با ابن عباس مشهور فرق داره، نسبتی داره؟ و باز اگه لطف کنید درباره این مثلا یه توضیح بدید و نظر خودم راجع به مثلا وهابیت. من فکر میکنم اصل کلمه وهابیت معنیش بخشش یا فکر میکنم بخشیدن باشه. فردا میخوام ثابت کنم اینا واقعا اسلام ناب محمدی را بخشیدن به اسلام وهابیت و بتونم مثلا هر وقت کلمه داعش میاد ما کلمه وهابیت رو داخل پرانتز قرار بدیم. ببینید ما کلیپ‌های بسیاری رو دیدیم در رابطه با جنایت‌های بی‌شمار وهابی‌های داعشی که با فجیع‌ترین وضعی مسلمان‌ها رو می‌کشن و حتی اونها رو مسلم می‌کنن. من می‌خوام به این وهابی‌ها بگم آیا زمانی که حضرت حمزه سید شهدا به شهادت رسید در جنگ احد رحمت الله و کفار اون زمان اومدن حضرت رو با شدیدترین وضعی مسلح کردن و بسیاری از شهدای دیگر احد، آیا زمانی که رسول اکرم این وضع رو دیدن و تصمیم گرفتن 70 نفر از کفار اون زمان رو به جای حضرت سید شهدا به قتل برسونن، آیا چنین اجازه از جانب خداوند اینا داده شد؟ خداوند حضرت رسول من کردن و حتی فکر میکنم یه آیه هم در این بار اومد. پس زمانی که شما با فجیع‌ترین وضع میاد و مسلمان ها رو میکشید و شورها رو مسلح میکنید، آیا به صورت مستقیم با فرمان شخص خدا در قرآن مخالفت نکردید؟ یا زمانی که شما میخواید به زور مسلمانی رو وهابی کنید و اگر اونها قبول نکردن بدین شما در بیان اینها رو میکشید، آیا مستقیما پا روی این آیه شریفه که لا اکراه فی الدین نداشتید؟ اونجور شما وقتی به اصطلاح میگید فقط حکم خدا و قرآنه که همون شعار خوارج زمان امام علی هستش، چرا علنا با این احکام مخالفت میکنید؟ به خدا قسم اگه یه تیر خلاص بزنن به مغز به اصطلاح این کسانی که دستگیر میکنن و در جا رو حدشون کنن، والله قسم خیلی بهتره با اینکه بیان سرشون رو با چاقوی اره‌ای ذره ذره ببرن و اینا رو زج بدن. آخه اینا به اصطلاح ببینید شما الان یک حیوانی رو که میخواد ذبح بکنن میگه به حرمت اون حیوان یه جوری کنید که به اصطلاح سریع دست و پاشو ببرید با چاقوی تیز که زج نکشه این حیوان. اما اینها این نکات رو رعایت نمی‌کنن. در پایان من تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبی که با هم متحد کردیم مسلمان را، واقعا زحمت میکشید و پرچم مولا علی را بالا بردید. اگر کاری ندارید من حضورت مرخص میشم.
موفق و مؤید باشید. ممنونیم از تماس شما، از تماس دعا داریم. خدا نگهدار شما باشه برادر عزیز. ممنونیم که تماس گرفتید. هر حال سوالتون هم انشاءالله استاد یزدانی پاسخ خواهند داد و عبیدالله ابن عباس و عبدالله ابن عباس و نسبتشون رو خواهند گفت. احمد آقا از اهواز از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. احمد آقا
سلام، خسته نباشید.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
حال شما؟
زنده باشین انشاءالله، موفق باشین. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
من میخوام از تمام برادر اهل کردستان ایران.
بله مجددا بفرمایید فرمایشتون رو، چون صداتون صدا واضح نبود.
من تمام خواهشم از برادران سنت ما چه در کردستان، چه در بلوچستان، چه در شمال، چه در جنوب، وجدانن اینا که به نام اهل تسنن دارن در عراق این همه خون ریزی میکنن، در اینا مسلمونن، اینا مسلمونن، اینا میگو مسلمون.
بله
چه طریق رو اینا میکنن جز کشتن چی کاری دارن میکنن اینا؟
درست.
من تا هم خواهشم از برادر خدمتی اینه، وجدانن شما با اینایید؟
بله ما کلیپاشون رو پخش کردیم دیگه، گفتن تا زمانی که اینها دارن به هر حال مردم رو اونجا میزنن و تعبیرشون بود صفوی رو اونجا دارن میزنن، خوب کاری میکنن و اومدن آقای خدمتی تعبیرشون بود که گروهی اومدن انتقام بگیرن.
این دین اسلام نیست، این دین اسلامه. من خدا نخواست فرض بزنم اومدن یه شخصی چشیره یا چشمی را کشتم، صدا را کشتم منه،
اما ما صدای شما رو واضح نداریم، مصاحبه میکنیم ازتون. به هر حال ظاهرا بحث مشکل ارتباطی هست. اگر مجددا تماس گرفتید حتما اتاق فرمان اگر صدا مشکلی نداشت داخل استودیو خواهید اومد و فرمایشاتون رو ادامه خواهید داد. ما هم همکلام هستیم با شما اهل سنت، این داعشی ها اهل سنت نیستن. کسانی که در شبکه هاشون میگن این داعشی ها آدم بیگناه نکشتن، اینها اهل سنت نیستن. کسانی که حمایت میکنن از داعشی ها با هر منوالی، با هر طریقی و با هر عبارتی که دوست داشته باشن حمایت بکنن از داعش و تکفیری ها، اونها رو هم اهل سنت نمیدونیم. خانم سلیمی از زرین شهر، سلام علیکم و رحمت الله، تماس بعدی هستن.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حسینی و خدمت سعید بزرگوار حاج آقای ابوالقاسمی و همه بیننده هایتون از اهل تسنن و از اهل تشیع.
سلیمی یزدانی هستم، از یزدانی هستیم. بله
ببخشید، می‌خواستم فقط در رابطه با این برنامه، در رابطه با موضوع برنامه‌تون یه مطلب رو بگم.
می‌خواستم
بگم که هر انسانی که زبان عربی رو یاد بگیره و بدون تعصب و مسائل اختلافی به این حدیث توسل خلیفه دوم به عموی پیامبر توجه بکنه و همچنین به باب حدیثی که این حدیث در صحیح بخاری توی اون اومده توجه بکنه، دقیقا میتونه بفهمه که خلیفه دوم به خود عموی پیامبر اشاره کرده وقتی میگه درخواست مردم از پیشوا که باران به طلبت آنگاه که خوشسالی روی میآورد، دقیقا آدم متوجه میشه که مردم برای نیازشون به خلیفه دوم مراجعه کردن و خلیفه دوم مجری این طرح از اولش تا آخرش و فقط به عموی پیامبر اشاره میکنه و کاری به دعای عموی پیامبر نداره. و این چیزی، این مسئله‌ای که مطرح میکنن به دعای عباس عموی پیامبر، کار روسیاهایی مثل وهابیاست که سوالای به جای که به سوالای منطقی ما شیعیان و اهل سنت جواب بدن، میان و یه سری شبهه پراکنی میکنن و آخرش هم میدونا خالی میکنن و بدون اینکه جواب ما را بدن میدونا ترک میکنن. من فقط یه مسئله دیگه خواستم بهشون بگم، اینکه من خودم با دو نفر از این کسایی که برنامه دارن تو شبکه کلمه و ایمیل اعلام میکنن نامه نگاری داشتم. یه مدت این آقای امیر شکری از همین توی برنامه کلمه مطرح کرد که هیچ کدوم از امامای معصوم شما به پیامبر یا همه ادها توسل نداشتن. من در واقع به صحیفه سجادی مراجعه کردم و اون دعایی که امام سجاد پیامبر و حضرت علی و اهل بیت و واسطه بین خودش و خدا قرار میده رو براشون منظور کردم. ایشون حالا رفته که جواب منو بده، گفتن که من تا حالا این موضوع ندیدم و شما دریچه خیلی جالبی روی من باز کردید. من میرم در مورد این موضوع تحقیق میکنم و جواب شما رو میارم و الان دو ماه که جواب ایمیل من رو نداده. اون آقای عبدالله از آلمان هم بهشون ایمیل آلمانی دادم که جواب بده. آخه وقتی که زبون عربی حالیش نیست باید یک زبون آلمانی داد. 40 تا حدیث از صحیح بخاری و کتابای خودمون رو به زبون آلمانی براش فرستادن که بیاد جواب منو بده و هنوز جوابی از جانب ایشون برای من صادر نشده. و مورد دومم یه سوال داشتم، اینکه وهابیون با تجدد و پیشرفت مخالفن. خواستم نمونه هایشو حاج آقای ابوالقاسمی به من نشون، حاج آقای یزدانی به من نشون بدن و اینکه خواستم ببینم که چرا اینا با تجدد و نوگرایی موافق نیستن. خیلی ممنون،
موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما باشه. به هر حال وهابیت بحث پیشرفتی که اینها میخوان داشته باشن از وضع علمی رو ممنوع میدونه در خیلی از زمینه ها. البته برای خودشون ممنوع نمیدونن دیگه، مثلا برج ساعت میسازن برای خودشون، ولی برای بقیه مسلمان ها استفاده از خیلی از وسایل رو حرام میدونن که به هر حال نیازهای روز بشریت است. آقای زاره از فارس تماس بعدی هستن از اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقای زاره
سلام علیکم. آقای
حسینی علیکم السلام، در خدمتتون هستیم. زنده باشید.
خدمت آقای یزدانی سلام عرض
کنم. سلام علیکم و رحمت الله. آقای زاره
آیا از زنی من یک سال برام پیش اومده از زمین شبکه که گوش میگرفتم، گفتم از شما هم سوال بکنم. سوالم دو سه تیکه هست. تیکه هست ولی چیه که حضرت عیسی به اخیره ما مسلمان هست که دیگه زنده هست، درسته؟
بله زنده هست.
خب اگه ما بخوایم یه جور قبول بکنیم و بعدش هم که میگیم زمان حضرت مهدی که ظهور میکنه جزو سپاهی هاشه، بعد الان هم وجود داره توی آدم با خاتمه، با قضیه خاتمه الانبیا بودن حضرت محمد منافاتی نداره؟ چون الان اودیه توی دنیا نیست، حضرت عیسی هست.
منافاتش در چیه؟
دیگه الان اون نیست، اون پیامبر دنیا رفت، ولی حضرت عیسی به غیر قرآن به ما نیست الان. توی دنیا هست ولی حضرت محمد نیست.
دین حضرت عیسی علیه السلام تا زمان اعتبار داشت، پیغمبر ما نیامده بود، دین کامل اسلام نیامده بود. وقتی دین کامل اسلام آمد، دین حضرت عیسی علیه السلام به صورت کامل از بین میره، نسخ میشه، منسوخ میشه و خود حضرت عیسی اگر در روی زمین بود وظیفه داشت از پیامبر ما تبعیت کنه و از پیروان پیامبر ما باشه. این هیچ تعارضی با اون یکی نداره. پیغمبر خاتم هست، دین حضرت عیسی به صورت کامل رفته. حضرت عیسی هم که وقتی میاد به عنوان یک مسلمان میاد، نه به عنوان یک پیامبری که دین جدید داره، به عنوان پیرو پیامبر ما میاد. پشت امام زمان مسلمان ها نماز میخونه.
آقای از دنیا بخواییم اینجور قبول بکنیم که کمی جور در نمیاد. ما بخواییم اینجور حساب بکنیم حضرت عیسی بگیم هست، بعد ما مثلا یه چیزی از حضرت محمد میخواییم که توی دنیا نید، بعد شما میگیم مثلا اون چونه اون هم پیامبر یه مقامل نبابت داره حضرت عیسی، بعد از اون بخواییم ایرانی داره
من هم
بلاخره مقامل
من متوجه
استدلالتون
آقای زاره مجدداً بفرمایید.
من متوجه استدلالتون نشدم، چی می‌خواستید بفرمایید؟
دوباره آقا اینجوری می‌خوام بگم، خب فرض کن مثلا من یه چیزی می‌خوام از حضرت محمد که از دنیا رفته میشه بخوام، یا از حضرت عیسی، چون بالاخره هر دوتاش از طرف خدا اومدن، هر دوتاش بالاخره به قول شما دیگه
حضرتتون رو از پیامبر
به بعد دیگه هر دوتاش مسلمانن دیگه، الان توی دنیا الان هر دوتاش مسلمانن دیگه.
بله
بله بله.
خب الان ما بخوایم به نظر تو نباید از پیامبر زنده بخوایم، نه از پیامبری که از دنیا رفته؟
فهم. ببینید طبق روایتی که من هفته پیش نشون دادم خدمت بینندگان عزیز، خود حضرت عیسی با سند صحیح میاد از پیغمبر ما درخواست میکنه. حضرت عیسی با اون عظمتش میاد سراغ قبر پیغمبر، روی قبر پیغمبر میسته و از خود قبر پیغمبر درخواست میکنه. میخوای خدمتتون نشون میدم اینو؟ حضرت عیسی هم از خود پیغمبر ما میخواد نشون بدم خدمتتون روایتشو؟
نشون
من همین الان نشون میدم خدمتتون. چرا در آینده کتاب مسند ابی علا الجزء الهادی عشر جلد 11 با تحقیق حسین سلیم اسد صفحه شماره 462 روایت رو میاره که حضرت عیسی وقتی برمیگرده چه کارهایی انجام میده. بعد ثم الان قام علی قبر، بعد میاد سراغ قبر پیغمبر، روی قبر پیغمبر میاد و میگه یا محمد لا اجیبن نهو، و پیغمبرم جوابشو میده. خود حضرت عیسی هم که بیاد در این زمین اولا پیرو پیغمبر بزرگوار اسلام هست، به شریعت اسلام باید عمل کنه و اگر نیاز به واسطه داشته باشه، واسطه حضرت عیسی هم پیامبر ما هست، پشت سر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نماز میخونه و این ثابت میکنه که امام زمان ما هم مقامش از حضرت عیسی بالاتر هست. چون
برای
تقدیم مفضول بر افضل جایز نیست. بله
آقای عزیزانی، خواهی اینجور رو بخواییم فرض کنیم که شما میگید،
نه فرض که ما میگیم
واقعیتیه که
واقعیتی که شما میگید، ما اینجور در نظر میگیریم که پشت سر حضرت مهدی، یعنی مقام نبوت ازش گرفته میشه که پشت سر حضرت مهدی
مقام نبوت رو هم داشته باشه، مقامش از امام زمان، از حجت خدا، از اون واسطه فیض پایین تر هست دیگه.
شما که میگید
یعنی مقام امامت بالاتر از مقام نبوت،
یقینا شک نکن در این نص صریح قرآن کریم دیگه.
یعنی مقام حضرت علی یا امام حسین یا چیز از حضرت محمد بالاتره؟
از پیامبر ما خودش امام هم بوده، علاوه بر این که امام هست پیامبر هم بوده. متوجه شدید؟ پیامبر اشرف مخلوقات خداوند
بوده، امام بوده، چیز هم بوده، نبی هم بوده، حضرت عیسی هم پیامبر بوده هم نبی،
هم
صد کس که هم پیامبر بوده هم نبی، از کسی که امام تناش بالاتره.
ولی ما روایت داریم که امیرالمومنین نفس پیغمبر هست و همونطوری که پیغمبر بر همه انبیا افضل هست، امیرالمومنین که نفس پیغمبر هست همون مقام رو داره و از همه انبیا بالاتر هست. اینم
آیه از علی، من منظورم اینه که شما وقتی میگیم حضرت عیسی یا حضرت محمد پیامبر هستن، امام هم هستن، از کسی که به فرض مثلا حضرت مهدی که مقامش فقط امامت پیامبر هست اونا نیومده، که تو بعد اونا نرسیده.
آیه اجازه بدید دیگه.
آیه عزیز، بحث این نیست که حضرت عیسی هم پیامبر هست هم امام هست، پیامبر ما هم امام هم هست پیامبر، پس مقامش بالاتر هست. مقام امامت یک مقامی است بالاتر از مقام نبوت، یک بحثه. این اصلا ربطی به بحث این که امام ما برتر باشه یا نداره، باشه نباشه نداره. و این که امام ائمه ما، ائمه 12 گانه ما از
پیامبران بالاتر هست، دلیلش آیه مباهله است که نفس پیغمبر هستن. امیرالمومنین نفس پیغمبره، ائمه بعدی ما همون مقام رو داره. نفس پیغمبر که بود ثابت میشه که از همه انبیا هم بالاتره.
بله.
همونطور که خود پیغمبر از همه بالاتر هست، امیرالمومنین که نفس پیغمبر هست او هم بالاتر هست.
البته به استناد نسبت به نماز خوندن که شما داشتید، خب شما خودتون روایت دارید و شبکه‌هاتون هم مطرح میکنن که پیامبر هم به صحابه اقتدا کرده. اگر این رو دلالت و برتری بخواید بدونید، خب اون
بعد جناب
بعد صحابه میاد بالاتر
از نماز داشتم.
بله
بفرمایید.
سوال دیگه هم داشتم. بفرمایید. مثلا من از مثلا شیعه میخوام برن متوسل بشم، میگن یا امام رضا مثلا به خاطر آبرویی که داری مثلا فلان کار برای من انجام بده، یا فلان کار برای من انجام بده، توسل کردنش یا اینجوره، درسته؟
این توسل نیست، این استغاثه. از شما بین توسل استغاثه قاطی میکنید برادر گرامی. چرا؟
خب
یک توسل داریم یک استغاثه داریم.
امام داره میگه به خاطر مثلا حضرت محمد یا حضرت علی یا امام حسین یا هر کدومش، میگه به خاطر آبرویی که داره این کار رو برای من انجام بده. فلان
خاطر آبرویی رو میگه میگه اگر ما از امام رضا چیزی رو بخوایم میگیم امام رضا خدا قدرتی به تو داده است که میتونی حاجت ما رو بدی، پس به همون قدرتی خدا داده با همون قدرت حاجت ما رو بده. این استغاثه است. توسل
حالا یه مثال من برات
حالا من توسل هم برات تعریف کنم که دیگه قشنگ واضح بشه. توسل این هست که ما بریم پیش امام رضا به خداوند عرض کنیم خدایا به حق امام رضا به خاطر آبروی امام رضا مثلا فلان چیز رو من بده.
من همینو میگم. من
همین توسل شما ببینید توسل استغاثه قاطی نکنید. ببینید اشکال شما در توسل است.
من همون رو دارم میگم. بعد متوجه
شدید. حالا اشکال شما در توسل است یا در استغاثه؟
آبرویی که شما دارید. الو
بله حالا بفر
ایران شما در توسل هست یا در استغاثه؟ الان
نه توسل هم که میگی یا خدا به خاطر آبرویی که حضرت محمد داره مثلا
بله.
این کار برای من انجام بده.
بله.
مثلا سرت زن اول هر کدومش میخواد فرض کن.
بله.
مثلا
بله.
شما میرید پیش رئیس یه اداره میخواد داری یه کاری براتون انجام بده، یکی خوب. که آشناشه میبرید پیشش میگی به خاطر فلان کس که مثلا آبرویی شما داره یا بیشتر سابقه کاری پیش شما داره فلان کار
برای
من انجام
بده،
یکم خنده‌دار نیست به نظرتون؟
ببینید شما چرا قیاس میکنید این مسائل رو با هم دیگه؟ ما اگر به اهل بیت علیهم السلام
صدای من رو خدا میشنوه، رئیسم داره میشنوه، وقتی صدای من رو داره میشنوه یه آدم دیگه که یه قرابتی باش داره یا آشنایی داره یا سوال کار بیشتر پیشش داره، من برم پیش بگم آقای رئیس به خاطر آقای فلانه مثلا فلان مشکل من هر کار اصلا چنین چیزی باعث دور در میاد.
بله من همین رو از خلیفه دوم میپرسم، از عمر بن خطاب میپرسم دقیقا همین سوال شما رو. آقای خلیفه دوم، خدا که صدای شما رو میشنوید، این عاقلانه بود که به جای اینکه بری پیش خدا از رفتی از عباس عموی پیغمبر او رو واسطه قرار دادی؟ همین سوال رو دارم از خلیفه دوم میپرسم، ببینم چی جواب میده. به نظر شما چی جواب خواهد داد؟
جوابش
دیگه شما جواب الان دیگه در صحیح بخاری دیگه اصلاً اصلا استدلال میکنم به آیه قرآن کریم. آقای زاره استدلال میکنم همینجور ادامه میدم استدلال میکنم. آقای زاره خلیفه دوم خداوند فرموده ایاک نعبد و ایاک نستعین. خداوند فرموده است که من از ذی گردن به شما نزدیکترم. خدا گفته فقط از من بخواید. چرا رفتی سراغ عباس؟ چرا رفتی سراغ عباس؟
من دارم قضیه
شما به جای خلیفه دوم جواب بده.
نمیریم پیش الله، نمیریم پیش قبر حضرت عمر بگیم یا حضرت عمر یا خود
نه چرا خود خلیفه دوم رفت؟ چرا
کدام سن رفته؟
این که رفته انشاءالله ما صدها مورد رو من از علمای اهل سنت نشون میدم که رفتن سراغ قبر پیغمبر از قبر پیغمبر هم حاجت گرفتن. اینا انشاءالله در ادامه من خدمتتون نشون میدم.
غزنی هم نشون دادن.
بله نشون دادن. استاد ما در استاد ما از آیت الله غزنی هم نشون دادن.
فلان تصویر است که فلان کس میرن امام داده. من اینا تصویر ازشون باشه.
باید چی؟
من اینا مثلا تصویری باشه.
اصلا تصویری فراوان هست. ما از خود الان من اگر بتونم کلیپ پیدا کنم
تصویر میخوان
فیلم
میخوان قبر حضرت معصومه اومدن.
نه نه قبر از پیغمبر من عبدالله رو دارم.
ملک
عبدالله رو الان نمیدونم کلیپ چه امکانش هست پخش کنیم. الان من برام ببینم میشه یه کلیپ رو پخش.
اون رفته پیش توسل کرده
چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ به نظر شما چیکار کرده؟ رفته سراغ قبر پیغمبر چیکار کنه؟
هر کاری کردش شما از کجا میدونید چه تمسخر
کرده؟ چیکار کرده شما بگو به من چیکار کرده من ببینم کلیپ
کجا. من نمیدونم چیکار کرده.
آقای زاره من میرم روبروی قبر پیغمبر اجازه بدید کلیپ اینا.
من رفتن پیش توی
آقای زاره
قرقلجیس اصلا توسل نیست.
آقای زاره عزیز اجازه بفرمایید. من میرم رو به قبر پیغمبر دقیقاً این چیزی که در این کلیپ هست و اشاره میکنن به بنده که قبر پیغمبر به این سمت است. پشت به قبله. دقت کنید پشت به قبله. رو به قبر پیامبر دستام رو اینگونه میگیرم و شروع میکنم صحبت کردن. این رو شما به من میگید چیکار داری میکنی؟
خب
شما بفرمایید من اگر این کار رو بکنم میگید چیکار کردی؟
شما اصلا میگید میخوای قضیه دوباره بچینی توسط رو یا استغاثه و اینا
دیه. خب آفرین به شما. خب همین کار رو آقای پادشاه عربستان انجام داده و اگر خواستید
من اونجا بودم
نه شما که خوب برو بذاریم جایی
کلیپش هست
آقا
تأثیر هست صدا هست که میرن میگن یا فلان امام داده یا فلان امامشون حالا هر کدومش که اعتقاد دارن یا نزدیکترشون میتونن برن.
آقای زاره عزیز
برادر
عزیزم ببینید شما جلسات گذشته که تشریفاتی روی خط فرمودید که برخی امام رضا رو میپرستن یادتونه؟
نه 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 من نبودم شاید زاره دیگه بود من
نه شما بودید آقای زاره تیربون آزاد دوستایی هم شما تماس کردید بحثی رو داشتید
یا من برم هیچ وقت من نگفتم
حالا من کلیپشو پیدا کردم
آیه
ولی
این وقت
نگفتم اعتقادش
یه نیست. اعتقادش یه نیست. فهمونید
وقتی
این
کار رو
میکنم.
من این کلیپ عبدالله رو...
صفحه
مونیتور بنده نشون میدیم. من این کلیپ عبدالله رو نشون میدم. تمام دولت عربستان سعودی، تمام دولتشون اومدن...
آلشه هم کنارش باشه.
سیمین هستی، آلشه خواهدی کسی از حال دویر. به حال علماشونه دیگه. این چی کار داره میکنه؟
پشت به قبله هم هست.
پشت به قبله رو به قبر پیغمبر داره چی کار میکنه؟
شاید فاتحه داره بخونه.
فاتحه خوندن مگه جایزه از دیدگاه وهابی ها؟
جان؟
از دیدگاه وهابی ها که فاتحه خوندن جایز نیست.
من خبر از وهابی ها نداره ولی فاتحه شاید بخونه.
فاتحه میخونه شاید توسل میکنه.
شما
اون شدیه
من شما خبر
من شما خبر این چیکار اصلا چرا من سراغ قبر پیغمبر
فاتحه رو به قبله میخونن یا رو به قبر
الان توی تاثیر مشخص
الان بعدش میاد سراغ قبر ابوبکر عمر
توی تاثیر شاید رو به قبله هم باشه
نه پشت به قبله این که واضحه دیگه
آقای زاره دستاشو چرا رو به بالا گرفته فاتحه میخونه چرا دستاشو رو به بالا گرفته پشت به قبله ایستاده ببینی دستاشو رو به بالا
معلوم کجا تاثیر داشته پشت به قبله
پشت اینجا محیط
بابا شما مکه نرفتی مدینه نرفتی ما نرفتیم ولی خب میدونیم که چیه قبله اینجا
آقای زاره عزیز ببینید نکته اول این که دقیقاً شما در حالتی اون عزیزانی که رفتن میدونن
بنده نرفتم ولی امامزاده این رو به معذرش وایس رو به جریش وایس رو به قبله هم باشی
نه اینجا یک
نمیشه آخه نمیشه که شما اگر اون طرف اگر اون طرف ذریح میره اول این رو به روی ذریح رو به قبله واسطه جاش مشخصه شما که نرفتی قضاوت نکن دیگه برادر گرامی
آقای زاره عزیز من خیلی معقول خدمت رو 2-3-4 ساده ثابت کنم بهتون الان تصویر پشت سر بنده است خب آقای آل شیخ هم از کنارش تصویر پشت سر بنده است نوشته راه و بیراه درسته؟
خب
من تنها در صورتی میتوانم رو به این بکن بیستم که پشت به دوربین باشم چون اینها دقیقا در یک خط قرار گرفتن قبر پیامبر و این ذریعه پیامبر در شرایطیه که اگر رو به اینجا بیستید دقیقا پشت به قبله ایستادی این نکته اول
من که نرفتم اونجا ببینم
نرفتی قضاوت نکن برای
من هم قبر حضرت
محمد هم قبر
امام رضا
ممکنه رو به هم ذریعه باشی
روح
قبله
هم چیزی
هم امکان داره
بله در برخی از عبادی
ولی در اونجا نیست. امکان نداره اینجایی که ایشون استاده دقیقا پشت به قبله است حالا از اونایی که رفتن شما بپرسید برادر گرامی
آقای زاره از دوستانتون بپرسید دیگه از دوستان اگر اینجوری نبود شما بعدا تماس بگیرید
توی تصویر مشخص است که اولا قبله است یا نه بعدا مشخص است که توسل
میخواد حالا باید تو این تصویر نشون دادیم یه خط اینجوری میکشیدیم سمت قبله رو بهش نشون میدادیم
آقای زاره یه استدلال کوچیک دیگه براتون بیارم یه استدلال خیلی ساده در اون فضا که الان داشتن نشون میدادن آیا مسلمان ها نماز میخونن
دقت نکردم
نماز اگر نماز بخونن رو به قبر پیامبر
یا بعد دیگه
همراهش بودن،
چون داخل مسجد النبی دیگه، یا بعد دیگه اونجا مسلمان ها نماز میخونن و رو به قبر پیامبر نماز میخونن که همشون قطعا عربستان سر میزد اگه همچین کار رو میکردن، یا بعد دیگه پشت قبر بودن نماز میخونن.
شخصیت سیاسی یه شخص مهمی میاد نمیذاره که اونجا نماز بخونه.
عزیز من در موقعیت قبله در اونجا ایران نداره. روایتی رو که
استاد یزدانی ایران مثلا تو برده امام خمینی چی بخاطر میذاره نماز بخونه اون لحظه.
آقای زاده من عرض نکردم اون لحظه، متوجه عرض بنده نشدید، ایراد نداره. روایت استاد یزدانی رو که در خصوص خلیفه دوم بود و چه پاسخ میدید؟
سوالی رو که از خلیفه دوم من پرسیدم به نظر شما چی جواب میده؟ چرا نرفته سراغ خدا؟ چرا نگفته یا الله خودت بده؟ چرا عموی پیامبر رو واسطه کرده؟
اونو که اصلش میاد هر جواب من بدم شما جواب بدید که
این جوابی نداره. یه جواب بدید که من قانع بشم. خدا گفته که ایاک نعبد و ایاک نستعین. خود چرا نرفته سراغ خدا؟ چرا رفته سراغ
من بحثم این نبود. من بحثم یکی بود که شیعه ها چرا
نه شیعه ها ما همین سوالی که ما شیعه ها میپرسیم ما همین سوال از خلیفه دوم میپرسیم.
هزاران هزار اینجور اتفاق برای میفته. شما چرا او یکی چطوری هزاران هزار رو نمیگید؟
اصلا متوجه نمیشه.
ایران نداره آقای زاره. ببینید فرصتون خیلی محدوده. به هر حال این که شما فرمودید من اگر پاسخی رو بدم شما دوباره جواب میدید، این اعترافی است نسبت به این موضوع که خب بالاخره پاسخ هست. مگر اگر استدلال محکم باشه، همینطور که استاد یزدانی این همه برنامه رفتن و هیچ پاسخی نمیرسن شبکه‌های وهابی بودن، این پاسخی نداشتن. ممنونیم از شما، فرصتون خیلی محدود.
جوابی ندارن. نص صریح قرآن اونی استجب لکم است دیگه.
استجب لکم بله.
بله ولی خب ایشون صراحتن به جایی که بره سراغ خدا مستقیم بره سراغ
عباس. این خب
مخالف نص صریح قرآن. اگه بخواید شما توسل رو زیر سوال ببرید مخالف نص صریح قرآن کریم هست. اگر بخواید توسل رو زیر سوال ببرید، اگر توسل به زنده جایز هست، توسل به مرده هم به همون دلیل جایز هست.
برخی سوالات رو که بینندگان عزیز
من سوالات رو خیلی
محدود
وقتیمون خیلی کم هست. سوال اولی رو که پرسیده بودن، آیا بوسیدن و سجده کردن بر قبر جایز هست؟ روایت بر حال ابو ایوب انصاری رو ما هفته پیش نشون دادیم که در مسند امام احمد ابن حنبل هست. مسند امام احمد ابن حنبل جلد شماره 17 صفحه شماره 42 روایت 23476 که ابو ایوب انصاری میاد فوجد رجلا واضعا وجهه علی القبر، صورتش رو قشنگ روی قبر گذاشته بوده و با حالت سجده روی قبر افتاده بوده. البته نه سجده برای پیغمبر، سجده برای خدا، اما روی قبر پیغمبر. بنابراین این روایت ثابت میکنه که سجده بر قبر هیچ اشکالی نداره.
بوسیدن قبر کرده بود از
این. بوسیدن قبر هیچ اشکالی نداره و صورت گذاشتن روی قبر هیچ اشکالی نداره. این سوال بیننده اولمون بود. حالا بیننده بعدیمون آقای محمد از تهران بود که گفتن چه دست عبرت گرفتن یا نگرفتن، که حالا ان شاءالله اینو مفصل در برنامه بعد جواب خواهیم داد. وظیفه ما اتمام حجت هست. حالا اونها گوش کردن نکردن، ما وظیفمون اتمام حجته. وظیفمون این هست که خوبی و بدی رو به هر حال برای مردم تذکر بدیم. آقای رمضانی سوالاتشون خیلی زیاد هست.
زیاد هست ولی واقعا من احساس می‌کنم که ایشون با توجه به تماس با شرکای دیگه داشتن و پاسخشون رو واقعا دادن به دنبال حقیقت.
توسل به خاطر محبت هست یا به خاطر حاجت گرفتن؟ توسل بیشونم باز استغاثه و توسل رو به هر حال قاطی کردن. توسل به ذات پیغمبر برای حاجت گرفتن از خداونده. اون کسی که حاجت میده خداونده، اما ما فقط پیغمبر رو واسطه قرار میدیم بین خودمون و خدا. در توسل، در توسل فرق نمیکنه زنده باشه یا خدا. اونی که مهم هست اینه که خدا صدای ما رو میشنوه. مرده صدا رو بشنوه یا نشنوه مهم نیست، مهم این است که خدا صدا رو میشنوه و ما شخصی رو واسطه قرار دادیم که اون شخص فرق نمیکنه زنده باشه یا مرده باشه. اما بحث استغاثه فرق میکنه. در استغاثه ما روایت صحیح داریم که پیامبران زنده هستن. همین دیشب استاد حضرت آیت الله غزوینی استاد ما اینجا مفصل توضیح دادن پیامبرا زنده هستن، صدای ما رو میشنون و حاجات ما رو هم به هر حال خواهند داد. سوال کردم من قصده و توجه بکن مقصودش چیه؟ علمای ما تفسیر کردن کسی که توحید رو میخواد یاد بگیره باید از طریق اهل بیت علیهم السلام یاد بگیره. البته معناهای مختلف کردن، اما این معناش بیشتر به ذهن میچسبه. و من قصده و توجه بکن یعنی کسی که میخواد توحید رو یاد بگیره باید از اهل بیت یاد بگیره، از طریق اهل بیت یاد بگیره. و اهل بیت هست که خدای واقعی رو به ما معرفی میکنه و خدا رو به ما میشناسونه.
نه اون کسای دیگه که خدا رو به هر حال به اون وضعیت معرفی کرد. دعای توسل سند صحیح داره یا نداره؟ این دعایی که در عنوان دعای توسل در مفاتیح هست رو بنده سندشون ندیدم، بررسی نکردم، اما ما سند صحیح برای دعاهای توسلمون فراوان داشتیم، از جمله زیارت جامع کبیره که همین ممن قصده و توجه بکم هست، با سند صحیح صحیحی صحیح نقل شده و تمام علمای ما بر صحت این روایت اجماع دارن، حداقل دعای زیارت جامعه کبیره. خب سوال کردن عبیدالله و عبدالله ابن عباس چه نسبتی با هم دیگه دارن. خب معلوم برادر هستن. عبدالله از دیدگاه شیعه و سنی قابل احترام هست، همه قبولش داریم، همه مسلمان ها، اما عبیدالله متاسفانه به خاطر اینکه به امام حسن علیه السلام خیانت کرد و خودش رو به معاویه فروخت، پیش ما جایگاهی نداره. این هم سوال ایشون هست دیگه. خانم سلیمی از زرین شهر بود یا نمیدونم چی بود،
خانم سلیمیان از زرین شهر،
سلیمیان گفتن که آیا هیچ کدوم از ائمه توسل به پیامبر داشتن یا نداشتن، که خودشون جواب دادن پیام ائمه ما نیاز به توسل به پیامبر ندارن، زمانی که خودشون امام هستن خودشون واسطه فیض بین خلق و خدا هستن و خداوند از طریق اهل بیت علیهم السلام به مخلوقات خودش فیض میرسونه و اصلا نیاز به توسل ندارن. ثانیاً در صحیفه سجادی آمده که به هر حال
برای
جاهای دیگه در مثلا همین صحیفه سجادی، حالا من خودم از صحیفه سجادی رو مفصل از اول تا آخرش خوندم که امام سجاد علیه السلام میفرماید و جعلتهم الوسیله الیک والمسلک الی جنتک، صحیفه سجادی صفحه 216 دعای شماره 47. باز در همین دعای شماره 49 آمده اتقرب الیک بالمحمدیه الرفیعه والعلویه البیضاء، و به هر حال زیاد هست که بخوایم از صحیفه سجادیه بخونیم. به هر حال بحث توسل در صحیفه سجادیه و کتاب‌های دیگه ما فراوان آمده. چرا وهابیا با تجدد مخالف هستن؟ اگر به نفعشون باشه خیلی موافق هستن، اما جایی که به ضررشون هست مثل بحث دموکراسی ما بحث کردیم مفصل، که اینا با دموکراسی به شدت مخالفن. دموکراسی کفره، کفر آشکار. هر کی بگه دموکراسی او کافر هست باید کشته بشه. چرا؟ چون اگر دموکراسی باشه کسی به آل شیخ و آل سعود رأی نخواهد داد. بخوان در عربستان همین الان رأی گیری باشه، واقعا رأی گیری آزاد باشه، مطمئن باشه دیگه کسی به آل سعود رأی نخواهد داد. به این خاطر دموکراسی خیلی چیز بدیه، کفره. بله
بله،
سوالات آقای زاره رو هم دیگه
بله همونجا پاسخ فرمودید. آقای یار محمدی هم عذرخواهی می‌کنیم، خیلی پشت خط منتظر بودن، ان شاء الله در برنامه‌های بعد ما خدمتشون باشیم. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید، امیدواریم که از این برنامه استفاده کرده باشید همینطور که بنده استفاده کردم، و انتقادات و پیشنهادات شما میتونه به ما کمک بکنه. اگر تاکنون به شبکه انتقاد و پیشنهادی رو منتقل نکردید از طریق پیامک، در همین حد هم میتونید سهیم باشید در پیشبرد اهداف شبکه جهانی ولایت، ما رو همراهی کنید. التماس دعا دارم از همه شما عزیزان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا